با درود و مهر فراوان، عرض سلام یکایک همه دوستان عزیز و نازنین، وقت همگی در هر جایی از این کره خاکی که هستیم بخیر. امیدوارم که خوب سلامت و برقرار باشیم. با پنجمین جلسه از درس گفتارهای کتاب خدا و اخلاق اثر آن جفری به تدریس آقای دکتر یاسر میردامادی عزیز و نازنین در خدمتون هستیم. طبق روالی که وجود داره سعی میکنم خیلی ایجاز معرفی بکنم حلقه دیدگاه نو و آقای میردامادی رو و بعد هرچه سریعتر به ادامه جلسه و موضوعات بپردازیم. حلقه دیدگاه نو توی دو سال گذشته افتخار میزبانی خیلی از فرهیختگان و اساتید علوم انسانی رو از بسیاری از دانشگاه‌های جهان رو داشته. به منظور تعمیق مسائل مطرح علوم انسانی هم این جلسات برگزار شده و جلسات هم ضبط شده و همه هم در کانال تلگرامی حلقه دیدگاه نو موجوده. دوستان میتونن برن گوش کنن و استفاده بکنن. در ادامه اون جلسات واسه عمیق‌تر شدن در این مسائل با شکل‌گیری این پلتفرم کلاب هاوس، برگزاری درس گفتارهایی رو تو رشته‌های مختلف علوم انسانی بیشتر و غالباً با محوریت متون کلاسیک توسط اساتید و متخصصان برجسته برگزار شده و در دستور کار خودش قرار داده حلقه دیدگاه نو. ترم اولش رو در خدمتتون بودیم، الان در ترم دوم هستیم. ترم دوم ما سه‌شنبه ها تفکر سیاسی اثری از تیندر رو داریم که آقای دکتر محمد مهدی مجاهدی عزیز درسش میدن و در خدمت دوستان هستیم. چهارشنبه ها در خدمت هستیم با کتاب حقیقت و روش اثری از فیلسوف بزرگ گادامر. پنجشنبه ها هم در خدمت آقای یاسر میردامادی عزیز و نازنین هستیم با کتاب خدا و اخلاق اثری از آن جفری. جمعه ها ما مجد کتاب رو داریم، اساتید علوم انسانی و همچنین خیلی از دوستانی که درخواست بدن قسمت گویندگان تالار وارد بشن میان راجع به متون علوم انسانی و ادبیات کتاب‌هایی که خوندن رو پیشنهاد میدن تا دیگر عزیزان هم استفاده بکنن. هدف اصلی حلقه دیدگاه نو هم که مستحضر هستی گسترش علوم انسانی در زمانه حال ما هستش در کشور عزیزمون ایران. برنامه ها هم همشون همگی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو و نیویورک و 10:30 شب به وقت تهران برگزار میشه. اگر اشتباه نکنم مجد کتاب البته 1 ساعته، ولی حلقه های کتاب ما این درس گفتارها که معمولا 1 ساعت اولش تدریس اون موضوعات و اون فصول کتابه و ساعت دومش این حلقه کتابه، گفت و شنود بین اعضاست. دوستان میتونن تو قسمت دوم، قسمت اول هر سوالی داشتن، نقدی داشتن، نظری داشتن یادداشت بکنن، در قسمت دوم در ساعت دوم دستشون رو ببرم بالا، من وارد قسمت گویندگان تالار بکنم عزیزان و نازنینان رو و در جلسه خودشون که مال خودشون هست به نقد و نظر و پرسش و پاسخهایی که میخوان بپردازن در مورد موضوعاتی که تو اون جلسه مطرح شده. اما آقای میردامادی هم دیگه در پنجمین جلسه نیاز معرفی ندارم، من سعی می‌کنم خیلی خلاصه بگم. آقای دکتر میردامادی نویسنده و مترجم و پژوهشگر دین و فلسفه هستن، علاوه بر تحصیلات حوزه‌ویشون در حوزه علمی غالبا مشهد، یه لیسانس و فوق لیسانس در رشته الهیات اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد دارن، یه کارشناسی ارشد دوم در رشته فرهنگ مسلمان از مؤسسه مطالعه تمدن‌های مسلمان در لندن دریافت کردن، دکترای خودشونو در حیطه مطالعات اسلام از دانشگاه معروف ادینبروی اسکاتلند گرفتن و پژوهشگر هستن، تدریس میکنن، کتاب‌های بسیار زیادی نوشتن که من در 3 جلسه اول اگه اشتباه نکنم سعی کردم اکثریتش رو بگم با نشرش و سال چاپش، من فقط آخری رو بگم خدمتتون که در دست انتشار هست، هنوز به چاپ نرسیده، در ستایش عقل چرا دموکراسی وامدار عقلانیت است، نوشته مایکل پاتریک لینچ، نشر نو. من قبل از شروع رسمی جلسه ضمن خیلی مقدم مجدد به همه عزیزان من جمله آقای حیدری که الان میبینمشون این رو خدمت دوستان بگم برای اینکه از همه جلسات خبردار بشین، میتونید اون بالا سمت چپ حلقه دیدگاه نو رو کلیک بفرمایید، وارد کانال و پیج رسمی حلقه دیدگاه نو در کلاب هاوس بشین و دیگه اطلاع رسانی خود کلاب هاوس به شما بکنه. پرسشی، نکته‌ای، ملاحظه‌ای هم بود بنده پیام بدید، مسیج بدید، در خدمت رو هستم. آقای میردامادی جلسات اول توضیح دادن که کاملا اخلاقی، مجوزش وجود داره، مشکلی نیست، کتاب رو میتونید رایگان دانلود بکنید، بارگیری بکنید. این بالا هم الساخ شده، معمولا ساعت اول که آقای میردامادی دارن موضوع رو میگن کتاب رو ما الساخ میکنیم، در ساعت دوم معمولا حلقه دیدگاه نو کانال تلگرامیش یا یوتیوبش رو ارسال کنیم. نکته آخرم بگم، پیج کانال تلگرامی خود آقای میردامادی عزیز که تشریف ببرید، علاوه بر کانال تلگرامی حلقه دیدگاه نو که فایل ها بارگذاری شده، ایشون فایل های پی دی اف شده یا پاورپوینت ارائه های جلسات قبلشون رو هم اونجا تو کانال تلگرامی خودشون بارگذاری کردن، دوستان میتونن اونها رو هم استفاده بکنن علاوه بر کتاب. آقای میردامادی در خدمت شما هستیم، ببخشید طولانی شد.
خواهش میکنم. سلام و درود خدمت عزیزان و ممنون از علی بابت توضیحاتش. خوانش کتاب خدا و اخلاق، جلسه پنجم، کتاب خدا و اخلاق اثر خانم ان جفری، استاد فلسفه دانشگاه بیلر در ایالات متحده آمریکاست. به طور طبیعی دورنمای بحث رو ابتدا عرض میکنم. ابتدا خلاصه بحث نشست پیش رو خواهم گفت، سپس وارد بحثی میشیم که در انتهای جلسه گذشته داشتیم به اون میپرداختیم و اون بحث از دیدگاه ترکیبی یا هایبرید ویو بود. بعد اشکالها به دیدگاه ترکیبی رو میگیم، بعد یک تبیین سکولار از منشأ الزامات اخلاقی که اون هم به نوعی اشکاله به تبیین خداباورانه از الزامات اخلاقی رو خواهیم گفت که قراردادگرایی است. اونگاه نسخه سوم تبیین خداباورانه از هستی شناسی اخلاق که عبارت باشد از تبیین خداباورانه از خوبی اخلاقی رو عرض خواهیم کرد. و این توضیح رو بدم که ما الان جلسه پنجمیم و جلسه دیگه انشاءالله هفته دیگه جلسه ششم، جلسه آخر از این دوره خواهد بود. خب پی دی اف پاورپوینت جلسه گذشته رو عزیزان لطف کردن الساخ کردن بالا، میتونید نگاه کنید. ولی به هر حال خلاصه بحث نشست پیشین این بود که در جلسه گذشته داشتیم ایده‌ای رو بیان می‌کردیم که می‌خواست الزامات اخلاقی رو تبیین خداباورانه کنه. بعد در جلسه گذشته یک سری اشکال‌هایی که به این تبیین وارد میشه کرد و وارد کردن رو ترکیب می‌کش این بود که اراده الهی نمیتونه تبیینگر الزامات اخلاقی باشه، چون ادعا این بود که بهترین تبیین از هستی شناسی الزامات اخلاقی عبارت است از این است که الزامات اخلاقی ریشه در اراده الهی دارن. یه اشکال این بود که خدا نمیتونه، یعنی اراده خدا به تعبیر دقیق تر نمیتونه تبیینگر الزامات اخلاقی باشه، چون اراده الهی تخلف ناپذیره. کن فیکونی، خدا اگه اراده کنه حتما تحقق پیدا میکنه، چون خدا قادر مطلقه، همه چیز توانه به تعبیر فارسی. ولی خب این همه هر روز و هر ساعت و هر ثانیه این همه الزامات اخلاقی هم که تخلف میشه ازشون، استبداد نبرزید میبرزن، که شاید دیگر اشکال نکنید میکنن، این همه الزامات اخلاقی که ازش تخلف میشه. و این اساس خدا به نظر نمیرسه که بتونه مطابق این اشکال بنیان هستی شناختی تبیین الزامات اخلاقی باقی. پاسخی هم دادیم و پاسخ مبتنی بود بر تفکیک میان دو نوع اراده خداوند، اراده تکوینی و اراده تشریعی، به توضیحی که در جلسه گذشته دادیم. بعد یه اشکال خودآینی بود، اتانومی ابجکشن، گفتیم که خب اگر خدا بشه تبیینگر هستی شناختی الزامات اخلاقی، اون وقت خود آینی یا اوتانومی یا حاکمیت فرد بر سرنوشت خیش یا خیشتن فرمایی، حالا هر جور خود اوتانومی رو ترجمه کنیم که واژه مشکلی است، قد دست میره. در حالی که اصالت انسان به اینه که خودش حاکم بر خودش باشه، آقا بالا سر یا خانم بالا سر نداشته باشه. پاسخهایی دادیم، از جمله این گفتیم که تبیین هستی شناختی الزامات اخلاقی مستلزم این نیست که فرد هر الزامی رو که رعایت میکنه این رو بدونه که به خدا برمیگرد. مثل یک تمثیلی هم به کار بردیم دیگه، اگه خاطر عزیزان باشه دوستانی که بودن، فرض کنید که یه همسایه‌ای بورس میکنه یه پسر همسایشون یا دختر همسایشون، اون پسر یا دختر همسایه متنفر از این همسایه، ولی همچنان بدون اینکه این پسر یا دختر همسایه بدونه اون همسایه بورس کرده درسشو، خرج درسشو میده پنهانی. خب اینجا همچنان اون میتونه درس بخونه بدون اینکه منشأ بورس تحصیلی او همسایه است. بعد نسخه دیگه ای از اشکال رو گفتیم به تبیین خداباورانه از هستی شناسی الزامات اخلاقی، که اون نسخه عبارت بود از اشکال دل بخواهی شدن اخلاق، که خیلی این مشهوره دیگه، من ریشه تاریخیشو نگفتم که در یوسیف رو دیلماست و در یونان باستان است و داستان خیلی عجیبی داره که سقراط عرض کنم که دادگاهی شده، میره دادگاه، دم دادگاه یه نفر میبینه آمده باباشو بره تحویل بده، علیه بابا شکایت کنه، گفتن چیکار کردی؟ میگه بابام زده نوکرمونو کشته. خلاصه بعد خلاصه بس در میگیره بین جناب یوسف رو با سقراط که حالا این کار درستیه، تو داری میری باباتو مثلا تحویل بده. خلاصه این ریشه در اون مکالمه داره که خب خیلی مکالمه جذاب و خوددنی و پرنکته است، مثل همه مکالمات سقراط افلاطون. به هر حال این ریشه در اونجا داره، در اون مکالمه داره. خب این اشکال دل بخواهی شدگی این بود که خب اگر که تبیین هستی شناختی الزامات اخلاقی این است که خدا اراده کرده یا خدا امر نکرده، این خب دل بخواهی میشه، آمدیم خدا دستور داد که برو بیگناهان رو بکش، خب آیا این وقت کشتن بیگناهان اخلاقا روا میشه؟ شهودن به نظر نمیرسه، شهود قوی داریم علیه این رکعه، اگه فرزن خدا هم چیزی رو میگفت اون امر تبدیل میشد به الزام اخلاقی. و این اساس میخواد این اشکال بگه که خب پس الزامات اخلاقی ریشه در اراده الهی یا ریشه در اوامر و نواهی خدا به مثابه، فرض کنید که بیان لفظی اراده الهی نداره. پاسخهایی بهش دادیم، یکی از پاسخها این بود که بگیم که خدا به هر چیز امر نهی نمی کنه، محال است که خدا به امر خلاف اخلاق امر کنه. بعد گفتیم که این که الان این جلسه تو همین بحث میخوایم باشیم، گفتیم که این البته اینا رو خانم جفری نیورده بود دیگه، اینا افزودنی های مجاز مقرره، مثل این رو چیزا می نیستن، رو کالا می نیستن، افزودنی های مجاز خوراکی، اینا افزودنی های مجاز مقرره تقریرگره. بعد گفتیم که اگه ما بخوام این پاسخو بدیم، میتونیم بدیم، شاید هم مثلا حل کنه مسئله دل بخواهی شدگی اخلاق، ولی یه هزینه‌ای هم باید بدیم. یکی از مخاطبان عزیز که الان هم اینجا تشریف دارن به من پیام داد هفته قبل، این هزینه که میگی یعنی چی؟ من حالا اینجا یه ذره هزینه رو ضمن سپاس از ایشون بابت این سوالشون توضیح بدم. هزینه یعنی شما یه ایده‌ای داری، یه اشکالی به اون ایده شده، وقتی میخوام اشکال پاسخ بدی از اون ایده اولیت مجبوری یه مقدار کوتاه بیای. ایده اولیه چی بود؟ اینکه خدا تبیینگر الزامات اخلاقیه. حالا اشکال چیه؟ اینه که این دل بخواهی میشه. بعد شما برمیگردید اون ایده اولیتونو بازسازی میکنید، یه نسخه جدیدی ازش میدید که این اشکاله رو جواب بدید. بعد اشکاله ممکنه جواب داده بشه ولی تهشون چیزی کف دست شما میمونه، ممکنه اون ایده اولیه نبود که به خاطرش دست بردی تو ایده که اشکال جواب بدی. اینو میشه میگن هزینه. توجه میکنی؟ یعنی میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه من مشکل مالی دارم، وام میگیرم یه جای سرمایه بگذارم، از سود اون بتونم هم قسط اون وامو بدم، همین که بزنم به زخم زندگی، پولمو بالا میکشم. خب این شما هزینه دادی دیگه، اینجا هزینه. حالا الان مشکل مالیت که قبل بود سر جاشه، حالا مضاعفم شده، حالا من قسط وامی هم که بالا کشیده شده رو باید بدی. هزینه اینه. یعنی شما باید ببینیم که ما گاهی میشه یک اشکال رو پاسخ داد، ولی باید ببینیم میارزه. یعنی هزینه فایده باید کرد. هزینه فایده اینجا معرفتی البته منظوره، و هزینه فایده معرفتی همین که توضیح دادم. یعنی ببینی از اون ایده اولیه که به خاطرش هی داری او رو دستکاری میکنی که اشکال رو جواب بدی، از او چقدر میمونه. اینجا من عرض کردم در جلسه گذشته که اشکال دل بخواهی شدگی رو میشه پاسخ داد، منتها باید ببینیم اولی با هزینه بدیم، هزینه معرفتی بدیم. یکی از هزینه‌هایی که باید بدیم که در جلسه گذشته اشاره کردم، الان دیگه بخوام خیلی روش واسطم دیگه اصلا به اصل بحث امروز هم نمیرسه، این بود که خدا، این بود که اگر بگیم که خدا جز به کار خوب امر نمی‌کنه، خب این خود دل بخواه شدگی رو احتمالا حل میکنه، ولی هزینهش اینه که اون وقت دیوان فریدم ازش گرفته میشه، خدا دیگه آزاد نیست. خب اون که میگه اون آزاد نمایه، اشکالش چیه؟ اشکالش چیه که انسان مطابق تعریف آزاده. یعنی دست کم در یک نقطه انسان از خدا برتر میشه، چون انسان توانایی این که کار خوب یا بد بکنه رو داره. مطابق تعریف دارم توی فریمورک الهیاتی صحبت میکنم، فریمورک یعنی چارچوب الهیاتی غیر جبرگرایان. حالا نگید که خب نه الهیات های هم هست که جبرگرایان، اونا محل بحث ما نیست. ما داریم توی چارچوب الهیاتی صحبت میکنیم که انسان داره اختیاره، انسان میتونه کار خوب یا بد بکنه، منتها خدا نمیتونه کار بد بکنه. یعنی دستگم در یک نقطه، و فرض ما اینه که آزادی اراده و اختیار همیشه بهتر از عدم آزادی اراده و اختیاره. وقت این دوتا مقدمه رو بذاریم کنار، هم میشه که دستگم در یک نقطه انسان از خدا برتر میشه. و اگه بپذیریم که کمال مطلق الهی لازمش اینه که خدا مطلقاً، یعنی حتی یک نقطه نباشه که خدا که انسان از خدا، یعنی غیر خدا برتر باشه از خدا، آنگاه هزینه‌ای که ما داریم میدیم برای اینکه آربیتراریness یا دل بخواه شدگی اخلاق رو بندازیم خیلی زیاده، و اون نیست که خدا از کمال مطلق میفته. این اشکالی بود که البته عرض کردم این رو خانم جفری نیاورده، ولی اینم به نظرم شایسته بود که اینجا بیاره، و به نظرم هزینه های الهیاتی پاسخ به دل بخواهی شده یعنی اخلاق باید ترازو بذاریم ببینیم آیا میارزه یا نمیارزه، که ما بخوایم این هزینه عظیم رو بدیم که آخر مثلا بخوایم اخلاق رو بس کنیم مثلا به خدا، آیا میارزه یا نمیارزه. حالا البته من نمیگم این پاسخ نداره یا پاسخی نمیشه داده، ولی به هر حال یکی از اشکالهای جدی و به نظر من یکی از جدیترین اشکالها که خانم جفری دست کم به این صورت نیاوردهش همین نکته. بعدم گفتیم این نسخه دومی داره اشکال دل بخواه شدگی اخلاق، و اون این بود که خب بالاخره خدا یه کاری رو امر میکنه یا بیدلیله که دوباره دل بخواهی میشه، برمیگردیم به همون اشکال اول، یا یه دلیلی داره. خب بعد پس به نظر معقول‌تر میرسه که بگیم دلیلی داره. خواه یه دلیلی داره، خواه اون دلیله میشه محور، خدا نمیشه، اراده خدا نمیشه محور، اون دلیله میشه. درسته خدا هم اون دلیله رو به خاطر اون دلیله امر و نهی میکنه، ولی بازم محوریت در اخلاق نمیشه اراده خدا، یا نمیشه اوامر و نواهی خدا که حاکی از اراده الهی است، میشه اون دلیله. بله خدا بهتر دسترسی داره به اون دلیله، آگاه‌تر از همه ماست، درست. به لحاظ معرفت شناختی برتری الهی حفظ میشه، مشکلی نیست، ولی به لحاظ هستی شناختی دیگه شما نمیتونید به اراده الهی توسل بجویی برای تبیین از الزامات اخلاق. این رو عرض کردیم که برای پاسخ به این اشکال یک دیدگاهی شکل گرفته که بهش میگن دیدگاه هایبرید ویو، دیدگاه ترکیبی یا دوگانه. که الان خب پس تا به اینجا من خلاصه بحث قبل گفتم یه مقدار زیادم طول کشید، امیدوارم تمام مطالبی که این جلسه باید بگیم و بگیم. حالا وارد اصل بحث این جلسه میشیم که دیدگاه ترکیبی. دیدگاه ترکیبی که حالا نسخه‌های زیادی داره، پیشنهاد شده که توجه کنید همون اشکال arbitrariness argument رو حل کنه. چون دیدگاه ببینید من یه بار دیگه اشکال بگم، چون اشکال جدیه، اون اشکال به تعبیر عامیانه تو پاچمونه. این اشکال arbitrariness argument میگه یا هیچ دلیلی نداره خدا دل بخواهی میشه، یا دلیل داره دلیل محور میشه اخلاق، دیگه باز خدا محور نمیشه. یعنی دو تا شاخه، دو تا در واقع تو یک محضو، توی دو راهه بهش میگن دیلما، توی دو راهه شما رو میندازه این اشکال. راجعه میکنی از هر طرفش بریم دیگه از سوش اراده الهی به عنوان تبیینگر هستی شناختی الزامات اخلاقی در نمیاد. راجعه میکنی حالا یه راهی که بتونیم در بیایم از این دو راهه، و البته باید حاضر باشیم هزینه‌ش هم بدیم، اگه هزینه‌ش خیلی، یعنی هزینه‌ش اگه بیارزه به سودش، اون است که بگیم که دیدگاه ترکیبی، دیدگاه دو لایه یا دو منظوره چه دیدگاهیه؟ مطابق دیدگاه ترکیبی آنچه الزامات اخلاقی رو الزامات اخلاقی میکنه، یعنی منشأ هستی شناختی الزامات اخلاقی واقع میشه. صرف عوامر و نواهر الهی نیستا، چون اگه صرف عوامر و نواهی الهی باشه مشکلات داره دیگه، همین مشکلات دل بخواهی شدگی داره. یه مشکلی هم بنده عرض کردم، یعنی مقرر افسود و اون اینه که خب عوامر خدا اصلا بعضش اختباریه، یعنی خدا امر میکنه که شما انجام ندی، مثل موقعی که گفت برو سر بچه تو ببر به ابراهیم، یا حالا البته ابن عربی که میگه که اصلا حضرت ابراهیم تعبیر خواب بلد نبود و اشتباه تعبیر کرد. حالا من دیگه مدل با تفسیر ابن عربیش کنم، تفسیر مینستریم جریان اصلی که میگن به هر حال امری شده بود گویا، اصلا اختباری این امر، اصلا اراده الهی به این نبوده که مأمورون به اتیان بشه، این هم یه اشکال دیگه است. حالا این بازی اشکال دیگه است، ولی به هر حال عوامر الهی رو و نواهی الهی رو ما اگر بخوایم خودشو مبنا قرار بدیم مشکلات زیادی میخوریم. این دیدگاه ترکیبی میخواد، در واقع جذابیتش اینه، هم میخواد بنیان اخلاق و همچنان به خدا گره بزنه، اما دیگه نه به عوامر و نواهی الهی، یا نه بنیادی تر و نه حتی به اراده الهی که اون عوامر و نواهی الهی بیانگر حاکی از اون اراده الهی هست، بلکه میخواد به یه چیز بنیادی تر الهی ولی همچنان الهی پیوند بزنه، و اون چیه؟ خوبی الهیه، divine goodness، خوبی الهی. یعنی در واقع یک کار دو طبقه انجام، خوبی الهی ریشه اراده الهیه، اراده الهی هم اون وقت چیزیست که عوامر و نواهی حاکی از اونن. توجه میکنین؟ بر اساس اشکال دلبخواهی شدگی اخلاق پاسخ داده میشه. اخلاق دل بخواهی نیست، چون اراده الهی ریشه در خوبی الهی داره، و چیزی که خوب نباشه متعلق اراده قرار نمیگیره، یعنی اراده به اون تعلق نمیگیره. بر اساس اینجوری نیست که هر چی خدا اراده که همون خوب بشه، خدا جز خوبی اراده نمیکنه، چون خدا خیر محض، خوبی محض. بر اساس با یه بار دیگه میگم دو طبقه کرده ساحت الهی رو، یه خوبی الهی داریم که بنیادی تره، بعد یه اراده الهی داریم که ریشه در خوبی الهی داره. باز من برگردم به بحث هزینه. خب یکی از هزینه‌هایی که ما اینجا که اینا بازم نیاورده خانومه چفت، یکی از هزینه‌های دیگه‌ای که ما باید بدیم که هزینه کمی نیست به لحاظ الهیاتی، بساطت الهیه. همین الان به خدا از بساطت افتاد. بله خدا جزء جسمی نداره، ولی جزء عقلی که داره، مسابق این رأی، چون شما یه خوبی الهی دارید که بنیادیه، یه جز، بعد یه اراده الهی دارید که مبتنیه بر اون خوبی الهیه، میشه جز دوم. بعدم اینا مجازی نیستا، یعنی حقیقتا برای خداوند جز قائل شدید، ولو جز عقلی. و بساطت الهی، اونایی که خیلی رادیکال طرفدار بساطت الهی هن، الهی دانانی که دیوان سیمپلیسیتی رو به شکل رادیکال قائلن، جزء عقلی هم برای خدا قائل نیستن. و این اساس ما دوباره یه مشکلی رو گویا حل کردیم، یه جای دیگه زد بیرون، یه مشکل دیگه زد بیرون. حالا ممکنه بگیم بساطت الهی خیلی مشکل نیست، خوشبختانه کم نیستن الان فیلسوفان دین و الهی دانانی که خدا باورن ولی بساطت الهی قائل نیستن. آره خوبه، اشکالی نداره، منتها بعد پاسخ اون کسانی رو که دیگه ما الان نمیتونیم جو واردش بشیم، چون بس ما الهیات نیست، بس ما دین و اخلاقه، که آیا شما اگر بساطت الهی رو منکر بشید، برای خود جزء عقلی قائلید، اون وقت توحید الهی چی میشه؟ چون یکی از معانی توحید الهی اینه که خدا بسیطه، نکنه خدا از توحید بیفته، نکنه ما آمدیم یه اخلاق رو ریشه در خدا ببندیم و خود خدا رو از خدای انداختیم. این اون نکته که در مورد هزینه پاسخ به اشکالها گفتم، هزینه الهی، هزینه معرفتی به طور عام، و در بحث ما هزینه الهی منظورم ایناست. و خیلی اوقات تو این اشکالها به این هزینه ها به طور کامل توجه نداریم، یه جوابی میدیم و وقت مثل اینه که کسی مثلا سرش درد بکنه بعد ببرن جراحی مغز و اعصابش کنن، یا مثلا بخوای آفت یک عرض کنم که کشتی رو رفع کنی بمب اتم توش بندازی، اصلا نمیخوره. اینه هزینه فایده اصلا به هم نمیخوره، باید تناسبی باشه بین هزینه و فایده در مقام پاسخ به اشکال ها. خب به هر حال حالا با هر هزینه ای، کم یا زیاد، به صرفه یا نابه صرفه، دیدگاه ترکیبی میگه که خوبی اخلاقی بنیادی تر از عوامل الهیه، عوامل الهی یعنی سه طبقه میشه، عوامل و نواهی الهی ریشه در اراده الهی دارن، طبقه وسط اراده الهی که طبقه وسطه ریشه داره در خوبی اخلاق. سه طبقه کرده ساحت الهی رو تا بتونه همچنان اخلاق رو ریشه منده در خدا قرار بده، ولی دل بخواهی هم نشه. خب حالا یه استدلال به سود دیدگاه ترکیبی بیاریم، من وقت منم کمه، میترسم نرسیم به خیلی از مطالبمون. یک استدلال به سود دیدگاه ترکیبی این است که خدا چون کمال مطلق است، عوامر او الزام آوره. چرا؟ چون این عوامر از خوبی ذاتی خدا برخواسته و چون این خدای دوست داشتنی است، عوامر او هم الزام آوره. حالا ببینید، باز ببینیم، بیام بیش کافیم استدلال رو. این استدلال بر شخص وارگی یا شخص بودن خدا بنا شده، توجه میکنی؟ چون اصلا امر و نهی باید بالاخره فرد داره ذهن باشه، داره آگاهی باشه، داره خودآگاهی باشه، داره بالاخره اراده باشه، یه مجموعه از این صفات رو باید داشته باشه چون امر و نهی کنه. اصلا اراده باید داشته باشه و اراده داشته باشه منتالیتی ذهنمندی لازم. این میشه شخص. حالا ممکنه لزوما شخص نباشه ولی شخص واره، یعنی شبه شخص. این یکی از پیش‌فرض‌های این رأی. و خب میدونیم که کم نیستن الهی دانانی که با این رأی فاصله دارن و همه دیدگاه خدا باورانه شخص بارگی خدا رو قبول ندارن، شخص بودگی خدا رو که خیلی قبول ندارن، الا در مسیحیت که خدا در واقع شخص شده، در اینکارنیشن تجدد پیدا کرده، ولی حالا شخص هم نشده باشه، به هر حال شخص واره بودن خدا رو هم خیلی قبول ندارن. پس این هم یه هزینه است که ما باید بدیم، آیا حاضریم خدا رو شخص وار بگیریم یا نه. نکته دومی که پیش‌فرض این استدلال اینه که اخلاق عینیه، چون اگر اخلاق عینی نباشه اصلا بحث از تبیین هستی شناختی معنی نداره. میگیم مثلا ریشه داره در توافق جمعی، نمیدونم تمایلات فرد، تمایلات جمع. اینجوری ما الزامات اخلاقی رو منشأش رو پیدا میکنیم دیگه، به اینکه خدایی هست و خوبی ذاتی داره نشونیم. پس این هم پیش‌فرض دوم این دیدگاه ترکیبی. خب حالا بریم یه ذره به اشکالات. تا به حال هنوز اشکال نکردم، فقط پیش‌فرض‌ها رو گفتم خب این پیش‌فرض‌ها حاضر اینا رو بپذیریم یا نه، هنوز اشکال نکردم. حالا اجازه بدید یه مقدار اشکال کنم به دیدگاه ترکیبی، اشکالا رو بگم تا بعد بریم جلو. عرض کنم که ببینید چند تا اشکال مطرح میشه به این که ما بخواهیم دیدگاه ترکیبی انتخاب کنیم. یعنی بگیم که الزامات اخلاقی ریشه دارن در خوبی خدا و بعد البته اراده الهیه که الزامات اخلاقی رو الزام آور میکنه، ولی اون اراده که ریشه در خوبی خدا. خب یکیش مشکلاتیست که علم الهی پدید میاره، برای اینکه خدا منشأ الزامات اخلاقی باشه. ببینید علم خدا به امور ضروری مشکل ایجاد نمیکنه، امور ضروری در آینده گذشته، قوانین فرض کن یه قوانین ضروری باشه، اونم میان فیلسوفان هم درشون اختلاف نظر که قوانین طبیعی ضروریه هرچی، برای فرض کن هرچی ضروریه، علم خدا بهش مشکل ایجاد نه. ولی علم خدا به آینده امکانی، آینده چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرده، این مشکل ایجاد میکنه. چون اگر علم خدا بهش تعلق بگیره دیگه امکانی نخواهد بود، چون علم خدا که غلط نمیشه. پس علم خدا اگر به آینده امکانی تعلق بگیره، بلافاصله اون آینده ضروری میشه. به اساس علم خدا به آینده امکانی محاله. علم خدا به آینده محال نیست، علم خدا به آینده امکانی محاله. چون به مجردی که خدا به اون علم پیدا کرد که چیز در آینده محقق میشه، اون حتما در آینده محقق میشه دیگه، آینده امکانی نیست، کانتینجن نیست. امکانی یعنی میتونه رخ بده، میتونه رخ نده. بعد اصلا خب حالا ممکن بگین چه ربطی داره به بحث ما؟ ربطش این است که اگر ما بپذیریم که خب الهیدانان گشوده اوپن تیولوژیان ها میپذیرن که اینکه خدا علم به آینده امکانی نداره، از جمله خداوند علم به آینده امکانی افعال ارادی و اختیاری بشر رو نداره. توجه کنیم، هیچ مشکلی نداره که خدا علم داشته باشه به اینکه در آینده قلب یاسر میدامدی فرض کنید تا 20 سال دیگه میزنه، حالا بالاخره با فراز و فرودی با ریبی بالاخره تا 20 سال دیگه قلبش میزنه، این مشکلی نداره، چون این چیز نیست. عرض کنم که پای اراده و اختیار یاسر میدانی در میاد. اما اگه خدا علم داشته باشه که در طی 20 سال آینده مثلا یاسر میدانی این کارو خواهد کرد، اون کارو خواهد کرد، دیگه این آینده امکانی نیست. یعنی یاسر هیچ راهی نداره جز این که اون کارو انجام بده، چون علم خدا ضروریه. منتها اگر اون وقت شما اگر در متافیزیکتون لیبرتریان باشین، یعنی بگید آزادی اراده اختیار یعنی من بتونم این کارو نکنم ولی بکنم، یه لیبرتریان باشید، اونگاه بنده دیگه آزادی اراده اختیار ندارم. پس اگر من بخوام در آینده عملی رو انجام بدم و اراده اختیار داشته باشم، خدا باید به اون علم نداشته باشه. پس علم خدا با آینده امکانی، از جمله آینده امکانی افعال ارادی و اختیار بشر محاله. خب حالا شما یه خدایی رو تصور کنی که این قدم علمش محدوده، با آینده امکانی، به ویژه آینده امکانی افعال ارادی و اختیاری بشر، این چه الزامات اخلاقیش میتونه، این امر و نهیش چطور میتونه الزام آور باشه، چه اتوریته نداره؟ برای اینکه شما اگه بخواید حضور شما الزام آور باشه، باید علم داشته باشی. مثال بزنم، شما مثلا میخواییم بورس سرمایه گذاری کنیم، میگم برو پیش این کارشناس، بری پیش این کارشناس بورس، بگی خب در گذشته بیا رزومتو بیار، مثلا این 50 تا پیشبینی کرده، همه پیشبینش غلط در اومد، اصلا شما معلومه که به این گوش نمیدید، اصلا اتوریته ای نداره پیشبینی چنین کسی که 50 تا غلط هم. حالا بدتر از اون بگی که اصلا من نمیتونم پیشبینی کنم، یا خب چطوری کارشناسه بود، چطوری من تحلیلگر بورسی افراد میان پیش تو سرمایه‌شون رو بر اساس حرفتو جا به جا میکنن؟ بر اساس این هم یه کار مهم است که علم خدا اگر که محدود باشه، آنگاه امر و نهیش معلوم نیست چقدر الزام آوره، چون امر و نهی خدا در صورتی الزام آوره که ما بگیم خب خدا قادر مطلقه، تا ته داستان میدونه، میگه اگه این کار بکنی اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، پس ما دیگه حرفش برای ما خریدار داره. خدا که نمیدونه در آینده چی میشه، مثلا اگر پای contingent future ها آینده امکانی و مخصوصا جایی که وقتی که پای اراده و اختیار بشر وسط. اینم یک اشکال مهمی است در اینکه عوامر نوایی الهی نمیتونه اتوریتیتیو باشه، یعنی اتوریته داشته باشه، برش داشته باشه و تبیینگر الزامات اخلاقی باشه. خب یه اشکال دومی، یه اشکال دومی میشه مطرح کرد و اون این است که برخی از انواع علم مستلزم علم نمایه‌ای هستند. بهش میگن indexical knowledge. یعنی چی؟ ببینید اگه من زانوم درد بکنه، زانوی من درد میکنه، یعنی علم من indexicalه، یعنی به چیزی تعلق گرفته که کاملا وابسته به منه. خب بله، من اینجا indexicalه، نمایه است. شما میتونید بگید زانوی من درد میکنه، ولی وقتی میگید به خودتون ارجاع میده. توجه میکنی؟ این من اینجا نمایه است یا indexicalه. خیلی از علوم ما نمایه ایه. سوال، خدا میتونه علم نمایه ای داشته باشه؟ خدا میتونه به زانوی من درد میکنه موقعی که من یاسر مینوادی زانوم درد میکنه و این رو میگم، میتونه به این علم داشته باشه؟ نه، چون خدا اصلا زانو نداره، خدا اصلا جسم نیست. خدا که کورپوریالیتی یا جسمیت نداره، علم نمایه ای هم نداره. من یاسر مینوادی که زانو دارم، زانوم درد بکنه، علم نمایه ای دارم. به نساس یه سری علومی هست که اینها مستلزم بدنمندیه و نمایه‌ای میشه، یعنی بدن من میشه، بدن شما میشه، و خدا چون جسم نداره، علم نمایه‌ای نداره. بله، علم خدا مثلا به ذات خودش میشه نمایه‌ای. خب اون علم او داره، ما نداریم، ولی ما اصلا محل بحثه. بحثه که یه سری به خاطر بدنمندی ما یه سری علومی داریم، یه سری شناختایی داری. علم هم اینجا میگم نه یعنی مثلا فیزیک شیمی، یعنی شناخت. یه سری شناختایی داریم، یه سری معارفی داریم که این رو خدا نداره، معارف نمایی. خب حالا ممکنه بگه نه اشتباه باشه، این چه ضرری به بحث ماست؟ بحث اینه که وقتی شما این علومو نداری، اون وقت عوامر نواهم چقدر میشنه الزام آور باشه. از این دست است احساسات و عواطف. خدا احساس و عواطف نداره. خب نه اشتباه باشه، چه ضرری میخوره؟ اون وقت عوامر نواهیش چقدر میتونه الزام آور باشه وقتی شما احساس عواطف نداری؟ بابا الان این معرفشناسای فمینیستی همینو میگن، میگن این تاریخ علم و تاریخ فلسفه مردا نوشتن، لذا اصلا فضیلتایی که شمردن مردانه است، مثل شجاعت، نمیدونم قدرت. خب اگه زنا می نوشتن فضیلتای دیگری رو برجسته میگن، مثل مراقبت، کیرینگ، توجه میکنین؟ لذا احساسات عواطف داشتن یا نداشتن حتی برای مردا مشکل سازه دیگه، چه برسه مردایی که به هر حال علل اصول میتونن احساسات عواطف داشته باشن دیگه، چه برسه به خدایی که مطابق تعریف اصلا احساسات عواطف نداره. به این اساس جسم نداشتن خدا، احساسات عواطف نداشتن خدا، محدودیت هایی رو به لحاظ شناختی برای خدا بار میکنه که این پیامد داره برای الزاماتش. خب تو که اصلا من نمیفهمی، تو که هیچگاه جسم نداشتی، احساسات عواطف نداشتی، الزام عوامر نوایی اصلا الزام آور نیست برای من، اصلا پرته. توجه میفهم این اشکاله. حالا این چیزی میشه پاسخ داد؟ اولش الهیات مسیحی امکانات بهتری داره بر پاسخ به این اشکال، برای اینکه خدا جسم شده در مسیحیت، اینکارنیشن، تجسد یافته در عیسی مسیح، لباس انسان به تن کرده، به تعبیری شیرجه در تاریخ بشر زده و بر صلیب رفته و اینا. و اینه بعد بین ما که از فرهنگ مسلمانی میاد به نظرمون مسخره میاد جرد. ولی شما ببینید امکانی به شما میده تجسد مسیحی که اشکال به خوبی جواب بده. بگید اتفاقا خدا برای اینکه بتونه بشر رو درک کنه، لباس بشر تنش کرد، میخم به دستش دادن بر سری و قشنگ درد و رنجم کشیده، نمایه ای رم دیگه میفهمه. بگید زانوزم در میگه، خدا میگه آره منم موقعی که در اغنوم پسر تجسد یافتم قشنگ میفهمم زانو درد گرفتن یعنی چی. به این اساس اینجوری نیست که سراسر الهیات های خدا باورانه خالی باشن از این امکان که پاسخ بودن. حالا شما ممکنه بگید خب این الهیات مسیحی، الهیات اسلامی چی؟ عرض کنم که الهیات اسلامی مخصوصا در قرون اول ایده حلول توش جدی بوده، توجه میکنیم، ولی خورد تو سرش. ایده حلول خیلی سریع به عرض شاید یکی دو تا قرن خورد تو سرش و مخصوصا در تشیع باطنی اولیه که الان بهش میگن قلات، بهش میگن قلات جمع شد. ولی به هر حال ایده حلول هم در یکی دو قرن اول ما داشتیم که اونم میتونه یه امکانی رو فراهم بیاره برای اینکه این اشکال رو پاسخ. به هر حال بریم جلو. مطالبی که من آماده کردم زیاده، ترسم نرسم بگه همش رو بگم، بذار بعد سری رچ. میدونم که همه اینا بحث داره، انشاءالله در بحث پرسش پاسخ نه بحث کنم. اشکال دیگه برای نگاه ترکیبی، اشکال اختفای الهی، دیوان هیدنس. چی میگه این اشکال؟ میگه افراد حقیقت جوی گشودهی به تعبیر انگلیسیش که شلنبرگ میاره، جان شلنبرگ فیلسوف دین کانادایی میاره، زنده هم هست، زنده و سرحال هم هست، میگه نان رزیستنت نان بلیورز، یه افراد حقیقت جوی گشودهی وجود دارن که خدا ناباورن یا ناخدا باورن، یعنی ندانم انگارن مثلا. خب اینا خدا رو بده در جستجو خدا هم هستن ها، کبر و مقاومت هم ندارن ولی خدا رو پیدا نمی کنه. نه عدله خدا باوری بهشون قانع کننده است، نه یه مکاشفهی بهشون دست میده، نه خدا به دلشون تجلی میکنه. خب شما اگر که اشکال اینه، شما اگر بخواید که الزامات اخلاقی رو ریشه در خوبی خدا که نمودش در اراده الهیست، که اون اراده الهی نمودش در اوامر نواهیست قرار بدید، خب این بدبخت ها سرشون بی کلا میمونه، اینا دیگه اصلا انگیزه ندارن برای اخلاقی بودن. خب حال آنکه هیچ شهودن ما نمیتونیم رو ملامت کنیم، طرف خدا رو پیدا نکرده چیکارش کنیم؟ چرا نتونیم چرا الزامات اخلاقی برای او الزام آور نباشه؟ به این اساس ما اشکال، این اشکال اختفاء الهی نمیگه، میگه ما نمیتونیم الزامات اخلاقی رو گره بزنیم به اوامر نواهی الهی یا اراده الهی یا از همه بنیادی‌تر خوبی الهی، نمیتونیم کار بکنیم. چون این کار بکنیم اشکال اختفاء الهی موجب میشه که خدا ناباوران یا حقیقت جو ولی خدا نیابنده، از خدا بی خبر به تعبیری، اینا سرشون در اخلاق بی کلا، حالا که این هم آدمی هستن خدا ناباورن خیلی اخلاقی. خب اینم یه اشکال. حالا چه پاسخ به این میشه داد؟ ایات ماشه مشابه این اشکال قبلا ترک کردیم و مشابه این جواب دادیم. پاسخ این میشه داد این است که برای الزامات اخلاقی لازم نیست که افراد خودشون تمام ویژگی های هستی شناختی اون الزامات اخلاقی رو بدونن. اون تمثیل پسر همسایه یا دختر همسایه که دانشگاه میره و نمیدونه که منشأ بورسش کجاست، نمیدونه که اون همسایه خیر داره این کارو میکنه، اینجا هم خودش آفتابی نکرد، این اینو نشون میده. بعد این رو میشه اینطوری توضیح داد که خداوند میتونه از طریق وجدان و به شکل پنهان الزامات اخلاقی خودش رو به خدا ناباوران حقیقت جو و گشوده الهام کنه، حتی اگر اونها خدا رو نشناسن و بلکه حتی منکر باشن. بر اساس تبیین ما در اینجا تبیین هستی شناختی، نه لزوما معرفت شناختی، و هیچ اشکالی نداره که ما یه تبیین هستی شناختی رو بپذیریم که یه فاعل شناسایی در ساحت آگاهی خودش به اون نرسه. این لزوما نقصی بر اون تبیین هستی شناختی ما، انتولوژیکال ما نیست. خب حالا یه اشکال دیگه، تا به اینجا هی داشتیم به اون تبیین خدا باورانه اشکال میکردیم، حالا میشه یه پاسخ میشه یه پاسخ داد به این صورت که بگیم خب ما اصلا شما گیرم تمام این اشکالایی که ما کردیم به تبیین خدا باورانه از خوبی اخلاقی، همه اینا رو گیرم جواب داد، حالا من برای شما یه تبیین بدیل سکولار میارم، همون خوبی اخلاقی رو بهتر از شما توضیح میدم. در نتیجه فکر نکن که اگه همه اشکالایی هم که ما کردیم یکی یکی جواب دادی برنده ای، نه، من برای یه تبیین بدیل میارم از اون خوبی اخلاقی و در نتیجه تبیین شما اگر هیچ اشکالی هم نشه بازم بازنده است. اون چه تبیین نیست؟ اون تبیین، حالا اسمش رو انگوشتم، تبیین سکولار از منشأ الزامات اخلاق، که اون قراردادگرایی است، کانترکچوالیسم. چی میگه قراردادگرایی؟ قراردادگرایی میتونه یه نظریه باشه که منشأ الزامات اخلاق رو توضیح بده. چجوری؟ اینجوری بگه اصولی که آدمیان معقول، reasonable people، به شکل معقولی اون رو نقض نمی کنند، این میشه منشأ الزامات اخلاق. الزامات اخلاقی شد شما هی تو آسمونا و هی بخواید جن و پری و مجیک و ریشه فراتبیعی، نه، خیلی ساده به تعبیر آخوندی بگم، اجماع عقلا به ما هم عقلا منشأ الزامات اخلاق است. هیچی اصلا ما لازم نداریم با آسمان ها و هفت آسمان بپریم برای تبیین هستی شناختی منشأ الزامات اخلاق. عقلایی هستن اینا میگن که کسی اگر متهم شد باید اخلاقا رواست به این که حق دفاع داشته باشه، اصل بر این است که بیگناه مگر خلافش ثابت بشه. این اجماع عقلا به ما هم عقلاست، یعنی اون عقلا هم باز اون جنبه عقلاییتشون، چون عقلا ممکن جنبه غیر عقلانی هم داشته باشه، ولی اجماع عقلا به ما هم عقلا از اون جهت که عقلا هستن منشأ الزامات اخلاق. اصلا هم لازمش پای خدا پیغمبر رو وسط بکشیم برای تبیین هستی شناختی الزامات اخلاق. خب اینو چه پاسخی میشه بهش داد؟ اینم پاسخی که میشه بهش داد این است که خب سوال اینه، حالا اتفاقا جوادم اینجاست، میدونم که اسکندلن کار کرده و اسکندلن خیلی علاقه داره، یکی از قراردادگرایان اسکندلنه. What we owe to each other، ما به یک دیگر چه مدیون هستیم، ترجمه تحت لفظیش اینه، اسکندلن یکی از اوناست. خب حالا ما از قراردادگراها یا مثلا اسکندلن میپرسید چه چیزی موجب میشه که عقلا به ما هم عقلا عموما بر سر یه سری اموری توافق. سوال رو ببریم در یک مرتبه بنیادی تر. قراردادگرایی مثل اسکندلن میگن ما وارد بحث متافیزیکی نمیشیم در مورد ریشه اجماع عقلا، کوایتی سنستان در مورد اونجاها وارد نمیشن. خب بسیار خوب، ولی سوال معقولیه، سوال معقولیه، مگر اینکه اونا بگن ببین چرا وارد نمیشن، چرا کوایتی سن. یکی از استدلالاشو میتونیم باشه که ایاتون باشه در یکی دو جلسه قبل بحث کردیم، اینکه بگن اینا این بروت فکت، بگن ما دیگه به ته توضیح رسیدیم، این دیگه بیش از این توضیح خورش خوب نیست، بروت فکت یا واقع توضیح ناپذیره، وحشیه، رام به دست توضیح رام نمیشه. ولی واقعیت هم نمیخوره بهش، یعنی میشه به نظرم براحتی میشه ما تو ساحت تبیین بریم در یه ساحت بنیادی تر، به هر حال به بروت فکت ها نمیخوره. حالا ممکنه که بگه که سلف اویدنته، یعنی چرا تبیین میخوره، تبیین سر خوده، اینم نمیخوره. این به نظر نمیرسه که این سوال که چرا عقلا به ما هم عقلا سر یه سری اموری توافق کنن، بگه خب توافق کنن، واضحه. این بر اساس نه بروت فکته و نه سلف اویدنته، یعنی بدیهی و توضیح سر خود نیست. خب پس تبیین میطلبه. اینجاست که دوباره کسی که همدلی داره با تبیین خدا باورانه از هستی شناسی خوبی اخلاقی یا الزام اخلاقی، که بحث من الزامه، خوبی اخلاقی چند دقیقه دیگه میرسیم، میکنه میتونه اینجوری بگه، بگه بهترین تبیین آنچه بنیان متافیزیکی اجماع عقلا به ما هم عقلا بر سر اصول اخلاقیه، اون بهترین تبیین چیه؟ تبیین خدا باورانه است. تا جمع فهمید بر این اساس تبیین خدا باورانه با این تبیین، با این نسخه که الان ارائه دادم، ناقض تبیین قراردادگرایانه نیست، مکمل اونه. یعنی میگه خیلی هم خوب، شما اصلا الزامات اخلاقی رو در ساحت اجتماعی در مرحله اول اصلا من با شما موافقیم که پای خدا پیغمبر رو وسط نکش، پای اجماع عقلا به ما هم عقلا رو بیار، ولی چرا عقلا به ما هم عقلا، چه این عینیت، این ابجکتیویتی که داره این عقلا دارن، این به چی برمیگرده؟ احتمالاً برمیگرده به ساخت روانیشون، ساخت فکرشون، ساخت فکری کی آفریده، بعد اونا آیا وضع میکنن، جل میکنن، کشف میکنن؟ اگه وضع میکنن چرا مثلا یه شباهت هایی وجود داره بین اجماع اوغلا به ما اوغلا؟ پس گویا کشف میکنن. کشف از کجا میکنن؟ بهترین تعبیرش تعبیر خدا باور است. یعنی اینجوری بحث رو در واقع یه چیزی رو که به نظر میرسه ناقض نظریهشونه میارن توی نظریهشون جا میدن و اون رو تبدیل میکنن به یک امری که برای تکمیلش، برای مکملش به تعبیر خدا باور نیاز. این رو هم پس خانم جفری اینطوری جواب. خب ما برسیم به تبیین سوم. وقت منم رو به اتمامه، ولی من این نکته آخر رو بگم، سعی میکنم مقدار سریع‌تر بگم که دیگه خیلی طولانی نشه بحث من. نسخه سوم تبیین خداباورانه از هستی شناسی اخلاق. برای دوستانی که احیانا جلسه گذشته نبودن یا خاطرشون نیست، در این کتاب خانم جفری سه تا بخش داره این کتاب: هستی شناسی اخلاق، معرفت شناسی اخلاق و روانشناسی اخلاق. تو هستی شناسی اخلاقش که ما الان اواخرشیم و ان شاءالله جلسه آینده میرسیم به انشاءالله پایان بحث هستی شناسی اخلاق و دیگه بحث رو میبندیم، یعنی معرفت شناسی و روانشناسیشونا دیگه خودشتن بحث خیلی مفصلی میطلبه و در این دوره اونا رو نمیخوایم ارائه بدیم. سه تا نسخه از تبیین خداباورانه از هستی شناسی اخلاق داد. صورتبندی کلیشو من جلسات گذشته گفتم، الان تکرار میکنم چون میخوام الان دیگه بریم نسخه سه. پس صورتبندی کلی استدلال به سود تبیین خداباورانه از هستی شناسی اخلاقی: مقدمه اول، پدیده عینی اخلاقی وجود داره که نیازمند تبیین هستی شناسی. اون پدیده عینی اخلاقی سه تا نمونه داره: ارزش‌های اخلاقی، یکی دو جلسه اول بحث کردیم، الزامات اخلاقی که تا همین الان درگیرش بودیم، خوبی اخلاقی که حالا از حالا و جلسه بعد باهاش درگیر. پس یه ارزش‌های اخلاقی عینی وجود دارن که نیازمند تبیینن، بحثش کردیم. یه الزامات اخلاقی عینی وجود دارن نیازمند تبیینن، بحثش کردیم، اشکالا رو آورد. یه خوبی اخلاقی وجود داره که نیازمند تبیینه که اون رو الان می‌خوام بحثش کنم. مقدمه دوم، بهترین تبیین یا تنها تبیین موفق از این پدیده‌ها، از عینیت این پدیده‌ها، یعنی از پدیده ارزش اخلاقی، الزام اخلاقی و خوبی اخلاقی، اینه که خدا اون‌ها رو پدید آورد. توجه می‌فهمید؟ نتیجه این که بهترین تبیین هستی شناختی از پدیده عینی اخلاق خداست. خب نسخه ارزش ها و نسخه الزامات اخلاقی رو بررسی کردیم، حالا نوبت میرسه به نسخه خوبی اخلاقی و من با ارائه این نسخه خوبی اخلاقی بحث این جلسه رو پایان میدم و ادامهش انشاءالله میمونه برای جلسه ششم هفته آینده که جلسه آخر این دوره خواهد. خب تبیین خدا باورانه از هستی شناسی خوبی اخلاقی. مقدمه اولش این که پدیده عینی خوبی اخلاقی وجود داره که نیازمند تبیین هستی شناختی است. مقدمه دومش که بهترین تبیین یا تنها تبیین موفق از عینیت پدیده خوبی اخلاقی اینه که خدا اونو پدید آورده. نتیجه این که خدا بهترین تبیین هستی شناختی از پدیده عینی خوبی اخلاق است. خب یه بار دیگه پیشفرض مهم این نظریه اینه که، و احتمالاً دکتر حسین کاجی عزیزم اینجاست چون این اشکال ایشون رو مطرح کرد، لذا نظرش رو جلب میکنم به این نکته که خانم جفری میگه. پیشفرض مهم این نظریه، یعنی این نسخه سوم تبیین خداباورانه از هستی شناسی اخلاق که بر خوبی اخلاقی تمرکز میکنه، پیشفرضش اینه که تحلیل معناشناختی سمانتیک خوبی کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست و ما باید در باب گراوند، متافیزیکال گراوند آف مورال گودنس هم بحث کنیم، در مورد ریشه یا بنیان متافیزیکی خوبی اخلاق. این در حالی است که شماری از فیلسوفان اخلاق از بحث متافیزیکی در باب خوبی اخلاقی تن میزنن، فاصله میزنن، فقط تحلیل معناشناختی. ولی دیدیم که خانم جفری میانه نداره با این در واقع کوایتیست، اونایی که کوایتیستن و میان ما وارد اون بحثا نمیشه. همین خوبی اخلاقی رو ما تبیین معناشناختی کنیم کافیه، کارمون رو راه میندازه. خب نکته پس این پیشفرض مهم میشه که معناشناسی خوبی کافی نیست. خب حالا چجوری میخواد از تبیین هستی شناختی خوبی اخلاقی به خدا برسه؟ یک استدلال به سودش اینه که اتفاقا باز از سمانتیک هم شروع میکنه، از همون معنی شناسی شروع میکنه ولی توی اون نمیمونه، میره به متافیزیک. چی میگه؟ میگه تبیین خداباورانه از هستی شناسی خوبی، از تبیین عذر میخوام معناشناسی، مقدمه اولش اینه، معناشناسی خوبی اخلاقی مورال گودنس نشون میده که منظور از گودنس اکسلنس، کمال، تعالیه. اون کمال که مغز معنایی خوبیه، بهترین تبیین ازش اینه که یک کامل مطلقی در بیرون هست، که این کمالی که ما در اخلاق دنبالشیم و خوبی با خوبی از اون سخن میگیم، در واقع حسه ای از اونه، یه بهره ای از اون داره. این کمال هم عینیه، ذهنی نیستا، عینی هم به این معنا که نه اینی که یعنی individual subjectivist نیست، یعنی که باعث به خوشتاش من نیست، باعث به خوشتاش جمع هم نیست، توجه میکنی؟ یعنی اوج عینیت اخلاق و این خوبی عینیه، یعنی intersubjective هم نیست به این معنا، بین لحسانی هم نیست، بلکه ریشه داره در یک کمالی و اون کمال هم بهترین تبیینش این است که کمال الهی است. به این اساس باز تاکید بگم بهترین تبیین از منشأ هستی شناختی خوبی اخلاقی این هم نیست که این خوبی نمودگر ایدئالهای بشری است، بلکه این است که اون ایدئالهای بشری هم ریشه در اکسلنس داره، در کمال داره، و این خوبی ریشه در چی داره؟ شباهت به خدا، گاد لایکلینس. و به این اساس از تحلیل معناشناختی خوبی اخلاقی میرسه به اکسلنس، اون اکسلنس رو دیگه تحلیل هستی شناختی میکنه و میگه بهترین تبیین از تعالی کمال این است که کامل مطلقه در این عالم. بعد حالا در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد که بعد از آنسلم استفاده میکنه که اون تبیین هستی شناختی چجوری، در واقع آنسلم جذابیتش اینه که یه جورای سمانتیک و متافیزیک و هستی شناسی رو با هم گره میزنه با یه چیزی شبیه جادو، از توی تحلیل معناشناختی خوب برات خرگوش خدا در میاره بتن. که این رو در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. به طور طبیعی اشکالایی داره که اشکالاش رو هم در جلسه آینده بحث خواهیم کرد و دیگه بحث از هستی شناسی اخلاق رو خواهیم بحث. خب بحث من اینجا تمام است. من فقط خیلی خلاصه‌ای بگم از آنچه که در این جلسه گفتم و سخنم رو پایان بدم. من ابتدا خلاصه بحث نشست پیشین رو گفتم، بعدش وارد دیدگاه ترکیبی شدم که دیدگاه ترکیبی عبارت بود از دیدگاهی که می‌کشید با سه طبقه کردن ساحت الهی به اشکال arbitrariness، moral arbitrariness پاسخ بده، یعنی به این اشکال که اگه خدا بشه منشأ اخلاق دل بخواهی میشه، خدا حال کرده همه بیگناه رو ببره جهنم، این میشه کار خوب اگه خدا منشأ اخلاق بشه. این دیدگاه ترکیبی میگفت که اوامر نواهی الهی ریشه در اراده الهی دارن و اراده الهی ریشه در خوبی خدا داره و خداشون ذات خوب، اصلا نمیتونه به کار بد امر کنه. بس کردیم که این هزینه داره، هزینه هاشو باید بریزیم وسط، چرتکه بنزیم ببینیم این هزینه هاشو حاضریم بدیم یا نه. بساطت الهی به قول ما مشهدی ها، یه اصطلاحی داریم مشهدی ها میگن گوشش بازه، یعنی که یه نقصی توشه. به حال این بساطت الهی گوشش باز میشه، بعد احتمالاً دست کم در یک نقطه انسان از خدا برتر میشه، چون انسان داره اختیار بر انجام دادن خوبی و بدی میشه، حالا که خدا دیگه ذاتاً خوبی، یعنی اصلا نمیتونه بد باشه، این اختیار بر بدی نداره، لذا کما در واقع اراده آزادی الهی زیر سوال میره و بعد آزادی الهی زیر سوال بره، اون وقت دیوان سابرنتی یا قیومیت الهی، تعالی الهی ممکنه آسیب ببینه. خلاصه اینم باید بشینیم چرکه بنزیم ببینیم که وقت ببینی اخلاق رو ریشهشو در خدا قرار میده ولی خدای فرو میریزه، یعنی تصویر ما از خدا خراب میشه، یا آیا میشه یا نمیشه. من نمیگم میشه، میگم باید بشینیم چرکه بندازیم و هزینه فایده کنیم و این دعوای معتزله اشاعره هم همین بود دیگه، یعنی که بخوای هزینه فایده کنی وقت می‌بینی که بخوای خدای خدا رو حفظ کنی بهتره که خیلی هم اخلاقو بهش گره نزنی یا بزنی، نمیدونم، یعنی همش فقط دارم طرح مسئله میکنم، پاسخ نهایی ندارم. و بعد گفتیم که این دیدگاه مبتنی و شخصواریگی خداست و همه الهیدانان شخصواریگی خدا رو قبول ندارن. بعدم یه سری دیگه اشکالات دیگه گفتیم دیدگاه ترکیبی دیگه، علم خدا و آینده امکانی اگر منتفی بدانیم، اون وقت اوامر نواهی الهی چقدر میتونه الزام آور باشه. بعد گفتیم علم نمایی نداره خدا، چون مستلزم جسمیت علم نمایی. علم به احساس و عواطف نداره، چون مستلزم داشتن احساس و عواطفه. برای خدا نداره احساس و عواطف مطابق تعریف. حالا شما ممکن بگید که مدلای دلایلیت هست که برای خدا احساس و عواطف میارن، خیلی هم جذابه، منتها اونها رو بخوای بپذیری بعد باز باید یه سری هزینه الهیاتی بدی. اینا همه رو میشه پاسخ داد، ولی باید ببینی هزینه‌هاش به هزینه‌هاش میارزه یا نه. بعد اشکال اختفای الهی رو گفتیم، این افرادی حقیقت جوان خدا رو نمییابن، خدا ناباورن، لذا الزامات اخلاقی در مورد اونا چه حکمی پیدا میکنن؟ بالاخره ملزم اخلاقن. که اینا پاسخ دادیم که اونا میتونن ملزم باشن بلاز هستی، اونا میتونن ملزم باشن بدون اینکه علم داشته باشن به اینکه ریشه هستی شناختی این الزامات خداست. بعدم تبیین سکولار از منشأ الزامات اخلاقی رو گفتیم که قراردادگرایی بود، که میگفت بابا اصلا چرا شما راه دور میرین، منشأ الزامات اخلاقی این اجماع اوغلا به ما هم اوغلاست. که پاسخی عرض کردیم که اوغلا به ما هم اوغلا، خب آخه این چرا این اجماعشو شکل میگیره؟ چرا یه هسته فرض کنید شبیهی داره در تاریخ؟ این بهترین تبیینش اینه که این اجماعات حاکی از یک کمال مطلقی است در این عالم که اینا وجدانن رو در میابند. بعدم نسخه سوم تبیین خدا باورانه هستی شناسی اخلاق گفتیم که خوبی اخلاقی بود، و گفتیم که بهترین تبیین از پدیده عینی خوبی اخلاقی از نظر مدافعان این تبیین خدا باورانه این است که خدا اینها رو قرار داده، خدا بهترین تبیین هستی شناختی. و بعد گفتیم که یک استدلالی که به سودش میارن از سمانتیک خوبی اخلاقی شروع میکنه، نقب میزنه به متافیزیک، یعنی میگه معنای خوبی اخلاقی رو که شرح میکنیم، بازش میکنیم، کالبدش کافیش میکنیم، میبینیم که یک کمالی اکسلنسی توشه. اون کمال بهترین تبیینش این نیست که ما آدما دور هم توافق کردیم کمالی باشه، بلکه این است که در واقع رئالیسم اخلاقی، اونم با تفسیر سوپرنچرال، که این جهان واجد کمال، اون کمال هم ریشه در یک کامل مطلق داره که خداست. حالا این تبیین آنسلمی از این ایده رو انشاءالله جلسه دیگه میگیم، ادامه اشکالا رو بهش رو جلسه دیگه میگیم، و انشاءالله در جلسه آینده بحث هستی شناسی اخلاق رو، یا به تعبیر کاملتر تبیین خدا باورانه از هستی شناسی اخلاق، چه تبیین خدا باورانه از هستی شناسی ارزش‌های اخلاقی، چه تبیین خدا باورانه از هستی شناسی الزامات اخلاقی، و چه تبیین خدا باورانه از هستی شناسی خوبی اخلاقی رو ایشالا در جلسه آینده تمام خواهیم کرد. صحبت من در اینجا تمام است. از تحمل شما و گوش سپاری شما خیلی ممنونم. السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار علی، ممنون از شما آقای میرزامادی. مجدداً خیر مقدم میگم، یکایی که همه عزیزانی که به تازگی به جمع ماد و در حقیقت جمع خودشون پیوستن. من قبل از این که به سراغ آقای دکتر منصوری عزیز و دیگر عزیزان برم، و همچنین اگر عزیزی سوالی داره الان میتونه رئیس هند رو بزنه، من بیارمش در قسمت گویندگان تالار تا در خدمتش باشیم. آقای میرزامادی، یه ملاحظه‌ای که چند تا پیام واسه من اومده که مشترکه گفتم بگم خدمتون. توی جلسه قبلی خیلی از توضیحات رو شما تکمله می دادید و توضیح می دادید که این کتاب 80 صفحه‌ای ولی فوق‌العاده فشرده خانم جفری نیاز به توضیحات بیشتر داشته، تبیین بیشتر داشته، شما زحمت اینها رو می کشیدید. و بعد برداشتی شده بود از سوی گویا برخی از دوستان که شاید با این سرعتی که میریم و با این دقتی که پیش میریم شاید بیش از 6 جلسه به اتمام طول بکشه جلسات و به اتمام نرسه 6 جلسه. الان سوالشون که بود اینه که آیا همه موضوعات کتاب پوشش داده خواهد شد تا جلسه آینده، یا نه مثلا مباحثی هستش که از کتاب باقی میمونه حالا ترمای بعدی جلسات بعدی اگر لازم بود و بازخورد زیادی بود ادامه می. یه نکته بود. نکته دیگه هم که حالا من به دستندرکاران و دوستان و عزیزان بگم، لزومن خیلی به این جلسه ربط نداره. گفتن درخواست داشتن آقای میردامادی، حالا شما روش فکر کنید که یه موضوع در جهت اثبات نبوت بگذارید با آقای دکتر میردامادی. این تو شخصی بنده پیام رسیده از یک نفر، گفتم این رو هم خدمتتون اطلاع بدم. حالا میخواییم این توضیح بدید بعد ما بریم سراغ آقای دکتر منصوری عزیز.
بله، عرض کنم که ببین، سوال خوبی علی جان، ممنونم ازت. اول من فکر میکردم این کتاب 84 صفحه است ولی مغزش 75 صفحه است. حالا دیگه یه جاش ایندکس منابع داره ولی مغزش 75 صفحه. من اولی که در ذهنم محاسبه میکردم گفتم خب ما جلسه حدودا 12 صفحه در 12 صفحه میخونیم، به 6 جلسه تمام است. اما خب خود غلط بود آنچه میپنداشتم، یعنی ما عملا هر جلسه بیش از 5-6 صفحه نتونستیم بریم جور. تازه همون 5-6 صفحه هم من خیلی جاهاشو نتونستم توضیح بدم. چرا؟ چون یه جایی مجبورم بیشتر توضیح بدم، یه جایی مجبورم حاشیه بزنم. عملا ماش جلسه آینده که 6 جلسه باشه، حتی جلسه آینده باید به زور مثلا بتونیم فقط بخش اول کتابو که هستی شناسی اخلاقه تمام کنیم. و همونطور که توضیح دادم کتاب سه بخش داره: هستی شناسی اخلاق، معرفت شناسی اخلاق و روانشناسی اخلاق. تو هر سه تا بخش خانم جفری داره تلاش میکنه که بهترین تبیین از هر سه بخش، یعنی بهترین تبیین از هستی شناسی اخلاق خداست، بهترین تبیین از معرفت شناسی اخلاق خداست، تبیین خدا باورانه است، و بهترین تبیین از روانشناسی اخلاق تبیین خدا باورانه است. ولی واقعیت همینه که ما حتی اگه بتونیم جلسه آینده همین بخش اول کتاب از سه بخش کتاب، یعنی هستی شناسی اخلاق رو هم تمام کنیم، هنر کردیم. و واقعا مثلا میشد مثلا چند جلسه دیگه ادامه بدیم، حتی معرفت شناسی اخلاق رو هم تمام نمی کنیم. من ترجیح میدم که گفت یک ده آباد بهتر از 10 شهر خرابه، من ترجیح میدم که جلسه آینده همین هستی شناسی اخلاق رو تمام کنیم و اون دو بخش دیگه رو اون وقت حالا بالاخره در آینده شاید بشه اون بس کرد. و به هر حال این اشکال از منم شاید بوده، زیادی توضیح دادم، ولی همیشه این احساس داشتم که یه دو تا نکته رو خوب بتونیم توضیح بدیم بهتر از اینه که قطاری از نکات رو بگیم و مثلا کل کتاب رو تموم کنیم ولی مثل خود کتاب خانم جفری مثلا توضیحات ما هم فشرده باشه. تازه مطمئنم همین توضیحاتی هم دادم ممکنه فشرده باشه. به این اساس جلسه آینده ما این دوره تمام خواهیم کرد ولی تنها به احتمال زیاد خواهیم رسید که هستی شناسی اخلاق، یعنی یک سوم اول کتاب رو بخوانیم. اما پرسش دوم شما، حالا اثباتی خیلی واژه قلاز و شدادی است، ولی من یه بحثی اخیراً داشتم به دعوت مرکز اسلامی و فرهنگی شمال کالیفرنیا، یه بحثی داشتم در بعثت نبی تحت عنوان پرسش از پیامبری در عصر هوش مصنوعی. فایل صوتیش هم منتشر شده و متن نوشتاریش رو هم که متن مفصل‌تریه از سخنرانی هم، اون هم به زودی منتشر میشه. اونجا من یه بحثی کردم، نمیتونم بگم اثبات نبوت، ولی سعی کردم یه اتودی بزنم از اینکه چجوری میشه از پیامبری، از معقولیت پیامبری دفاع کرد. لذا این بحث رو من اونجا داشتم، اگر دوستان مایل هستن میتونن اونجا مراجعه کنن. خیلی ممنونم.
بسیار علی، ممنونم از شما. حالا امیدواریم ترمهای بعدی باشه که بتونیم این موضوعات رو در خدمت باشیم، حالا چه امروز چه جلسه آینده. اگر فرصتی بود و پرسش و نقد و نظرها این اجازه رو به ما داد که از بخش دوم هم وقتی اضافه بمونه میتونیم حالا بدیم و شما بررسی بفرمایید، صلاح ببینید کدوم موضوعات هستش که ارزش بیشتر بررسی کردن و تعمیق شدن توش هست، شما مثلا اون موضوعاتو بیشتر باز به شرح و بسط بپردازید و به چالش بکشید. آقای منصوری سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم، هر ملاحظه‌ای که دارید.
سلام بر شما، سپاسگزارم از لطف و فرصتی که دادید خدمت جناب دکتر میردامادی و جناب دکتر کاجی و سایر دوستان. سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم. من بیشتر اومدم برای سپاسگزاری از اهتمام دکتر میردامادی و دوستان حلقه دیدگاه نو. اما حالا که فرصت پیدا کردم به لطف شما یک دو پرسش و یک ملاحظه رو هم عرض بکنم. اول اینکه مقدمتا بگم جناب دکتر میردامادی گفتن که میخوام به بحث وجود شناسی اخلاق اکتفا بکنن و استدلالشون این بود که یک ده آباد بهتر از شهر ویرانه یا چند ده ویران. من میخواستم بگم که دو ده آباد بهتر از یک ده آباده، بنابراین اگه مانع این نباشه چقدر خوبه که حالا بعد از استراحتی که ممکنه بکنن اون بحث معرفت‌شناسی اخلاق رو بر اساس این کتاب اون رو هم پیش ببرن و ما دست کم دو ده آباد داشته باشیم. حالا تو بحث روانشناسیش ممکنه دوستان دیگر آقای دکتر کاجی و دوستان دیگر میتونن کمک بکنن، دیگه سه ده آباد نور الله نور میشه. اما پرسش هایی که میخواستم مطرح بکنم، پرسش اول این که جناب دکتر میردامادی به نظر شما مخاطب این کتاب خانم جفری و جنابالی که فرمودید هم اول که بایشون کاملا همدل هستین، آیا مخاطب شما خدا باوری است که اخلاق او سکولار است، یا یک خدا ناباور هم میتونه مخاطب احتجاج شما باشه؟ به این معنا که گاهی ما میگیم اگه خدا رو باور نداری خب اول بیا با هم بحث کنیم که من تو رو مجاب کنم که خدای وجود دارد، اما اگه خدا رو قبول کردی دیگه اخلاقت نباید سکولار باشه. بهترین تبیین برای خدا باور درباره اخلاق این است که منشأ به اصطلاح احکام اخلاقی خداوند. یه بار شما نه دعا موسعتره، میگیم من فعلا کار ندارم به این که تو به خدا باور داری یا نه، بیا برای توضیح بدم که بدون باور خدا نمیتونی از پس توضیح احکام اخلاقی بر بیای، بنابراین ناچاری بپذیری با استدلال های من که ما که نمیدونیم خدا هست یا نه، اما اگه خدا باشه، اگه به خدا باور داشته باشیم، اون وقت ایده های اخلاقی یا احکام اخلاقی بهتر قابل دفاع هست. نمیدونم سوالم واضح است یا نه. پس سوال اولم به طور خلاصه اینه که این احتجاج و استدلال یه جوری درون پارادایم خدا باوری قابل فهمه و همزبانی ایجاد میکنه، یا بیرون باور خدا باوری هم این استدلالا زورمند هست؟ سوال دومم اینه که البته آخر توضیحشون یه مقدار اشاره جالبی داشتن که متواضعانه بود، ولی من فکر میکردم که ادعای ایشون قاطع تره. گفتن که در مقابل چالش های مثل آربیتریری شدن یا دل بخواهان شدن احکام اخلاقی که این روی شبهه قوی دونستن و واقعا هم جدیه، ایشون توضیحاتی دارن، پاسخی دارن. میخواستم بگم آیا پاسخ آقای میردامادی، آیا فهم من درست بود؟ چون خیلی به اجماع اینجا رو گفتن و رد شدن، نوعی اشعریگری بازسازی شده است، یعنی هر چان خسرو کند شیرین کند یا شیرین بود، بر اساس این که اون خسرو خوبیه، یعنی خدای نازنینی ما داریم که اراده او به بعد تعلق نمیگیره، درسته که دلخواهه ولی دل خوبی داره. میخواستم بگم که من اینجوری استشمام میکنم، میشه گفت نوعی و این البته بد نیست این که اشعریگری که من میگم تنین منفی نداشته باشه، فعلا میخواستم مقدار حالت تصویر تر بهتر بفهمم. خب میتونیم بگیم موضع های میردامادی در اینجا نوعی اشعریگری محتاطانه، و خب میدونیم بزرگانی هم مثل غزالی اینام تا با همون فهم اشعری به هر حال تغییرهای جدی دارن. این دوتا پرسش منه. اما ملاحظه پایانی این که در جلسه نخست که با آقای دکتر گفتگو می‌کردیم، اونجا من نظرم این بود که درسته که بهترین تبیین مطلوب ماست، اصولا در منازعات علمی و معرفتی ما دنبال تبیین بهتریم، ولی اونجا من اشاره کرده بودم که به نظر من بهترین تبیین استدلال نیست، بهترین تبیین مدعاییه که تازه باید برای بهتر بودنش ادعا بیاریم، که گفتم این بحث معرفت‌شناسیه، بحث اینجا نمی گنجه. منتها ایشون به من وعده دادن که بحث رو اگه ادامه بدم با دلایل قوی برای بهتر بودن و ترجیح مدعای ایشون آشنا میشم. بخواستم فقط بگم که شاید من بی بهره بودم، یک جلسه البته من قایب بودم، بقیه رو استفاده میکردم. تا اینجا من به این سمت رفتم که تقریر خدا باوران از اخلاق هم معقولیتی دارد، به کلی منتفی نیست، اما اینکه رجحان داره بر تئوری رقیب شاید من کم توفیق و کم دقت بودم، این رجحان قاطع رو من نیافتم. اینو خواستم از این جهت ملاحظه رو بگم که شاید اگر ایشون صلاح دونستن و این پرسش و نیاز من رو جدی گرفتن، در جلسه آخر وجوه ترجیحشون به تبیین های رقیب رو بهتر توضیح بدن، چون در بهترین تبیین ما میگیم تبیین الفی هست، بی هست، جیمی هست، و چرا تبیین من رجحان داره، نه اینکه من بگم تبیین منم در کنار تبیین های دیگه میتونه مطرح بشه. من تا حالا اینجوری فهمیدم که این تبیین خدا باورانه هم در کنار بقیه تبیین ها خلاصه چیز زیادی کم ندارد، اما اینکه چیز زیادی بیشتر دارد شاید جایی کمی شفاف سازی بیشتر باشه که من هم استفاده بدم. خیلی ممنونم، بازم میخواستم تشکر کنم از تدریس جذاب و بسیار هوشمندانه و دقیق آقای دکتر میردوانی، سپاسگزارم.
سلامت باشین، خیلی ممنونم جناب دکتر منصوری عزیز. من اتفاقا همیشه هر جلسه نگاه مینداختم اینم شما هستین یا نه، هر وقت بودین من همچین دست پامو جمع میکردم برای بس، و هر وقت نبودین خب البته ناراحت میشدم ولی همچون دست پام باز بود. در نتیجه حضور شما همیشه مختنب بود و عدم حضور شما در واقع ضرر به بس بود. خیلی ممنونم از اینکه وقت ارزشمندتون رو گذاشتیم، میدونم که خیلی از این نکات برای شما فقط جنبه مرور داره، اگر نگم همش. اما در مورد نکاتی که جناب دکتر منصوری عزیز اشاره کردن، آیا مخاطب این کتاب خدا باوری است که اخلاق او سکولار است یا خدا ناباور هم میتونه مخاطب باشه؟ به نظر هر دوه. خدا باوری که اخلاقش سکولاره ساده تر میتونیم استدلال کنیم یا توضیح بدیم که چرا مخاطب این کتابه، چون میتونیم به اونشون بدیم که این خدا باوری یه شما در ساحت عمل هم حرفی برای گفتن داره و صرفا در ساحت عقیده نیست. اما اشکال جدی‌تر این است که چطور میتونیم خدا ناباور یا ندانم انگار رو مورد خطاب قرار بدیم. عرض کنم که ندانم انگاری دو مدل، من اول ندانم انگاری رو بگم بعد برسم به خدا ناباور. ندانم انگاری دو مدله، ندانم انگار ضروری بهش میگن، ندانم انگار امکانی. ندارم امکانه یا به تعبیر دیگه ندارم انگار حد اکثری که ضروریه، ندارم انگار یا اگناستیک حد اقلی که امکانی. ندارم انگار ضروری یا حد اکثری میگه اصلا نمیتوان به ساحتی که فرابر از ادراک طبیعی تجربی در مورد اون سخن گفت، یا باید مثلا لاعدری بود و دنشه باید لاعدری بود. این ندارم انگاری ضروریه، یعنی ضرورتاً دستگاه شناختی ما طوریست که از متافیزیک به مفهوم ترانسفیزیک ها، ولی خود همین دیدگاه متافیزیکیه، از ترانسفیزیک یعنی ماورا و طبیعه، یعنی سوپرنچرال سفیر، ساحت ماورا و طبیعه نمیتونیم سخن بگیم. خب اگر کسی ندانم انگار ضروری باشه، اصلا کل بحثایی که ما میکنیم منتفیه بشه، رضا اون مخاطب این بحث نمیتونه باشه، با او فقط باید بحث معرفت شناختی کرد، یعنی با او باید مثلا سعی کرد نشون داد که چارچوب معرفت شناختی او قابل دفاع نیست. لذا ندانم انگار ضروری علل اصول مخاطب این بحث نیست، مگر اینکه بگیم خب طرف ندانم انگار ضروریه ولی برای تیز کرد تشییز ذهن و تیز کردن ذهن، مثلا مثل یه بازی فلسفی با این بحثام ارتباط میگیره، اون آره، ولی در واقع مخاطب جدی این بحث نمیتونه باشه. اما خدا ناباور امکانی کیه؟ خدا ناباور امکانی کسیست که میگه تا به حال ما دلایلی نداشته ایم که خدا باوری یا خدا ناباوری رو نشون بده. علل اصول میتونیم داشته باشیم ولی این کفه ترازو الان مساویه، این میتونه مخاطب بحث ما باشه، یعنی میتونیم به اون نشون بدیم که و البته خدا ناباور هم میتونه، چون خدا ناباور علل اصول، خدا ناباور یعنی ایفیکس علل اصول ندارم انگار ضروری نیست، چون این ندارم این کار ضروری باشه اصلا نمیتونه خدا ناباور باشه. اگر خدا ناباور ضروری باشه یه مثلا نمیتونیم بدونیم خدا هست یا نه، علل اصول لذا هم خدا باور غلط میگه هم خدا ناباور. بنظر کسی که خدا ناباوره یعنی ندانم انگار ضروری نیست. پس ندانم انگار امکانی میتونه مخاطب این بحث باشه، خدا ناباورم میتونه باشه، به این صورت که ما به اونها میتونیم نشون بدیم در این بحث، اگه بحثمون بحث موفقی باشه، میتونیم نشون بدیم که خدا باوری در حیطه اخلاق ارزش، یعنی ارزش معرفتی داره، ارزش افسوده داره، یعنی اکسیولوژیکال سیگنیفیکنس داره. حالا اینکه آیا واقعا خدای وجود داره یا نه، اون یه بحث دیگه است. اون رو باید ادله خدا باوری رو بیاریم، برهان هستی شناختی بیاریم، برهان کیهان شناختی بیاریم، برهان نظم بیاریم و مانند. اینجا فقط داریم میگیم که اینطوری نیست که وجود داشتن خدا یا وجود نداشتن خدا علی‌السویه باشه تو اخلاق. نه، این یه ارزش افسوده جدی ایجاد میکنه. اگه ارزش افسوده جدی ایجاد کنه اون وقت خدا ناباوره، خدا ناباور و ندارم انکار امکانی، ممکنه بگم که خب پس این ارزش داره که من اون وقت به ادله خدا باوری نگاه کنم، ببینم اگر بتونیم دلیل معقولی داشته باشیم برای اینکه خدا باوری هست، آنگاه خدا باوری نه تنها معقوله بلکه بخاطر ارزش افزوده که در حیطه اخلاق میاره بر معقولیتش حتی افزوده میشه. این پاسخ من به سوال اول. اما سوال دوم که سوال خیلی جذاب و البته چالش برانگیزی است، و البته در یکی از جلساتی که آقای دکتر منصوری توفیق نداشتیم در خدمتشون باشیم، علی عزیز مجری گرامی هم این سوال رو کرد، من هم پاسخی که اونجا میدم رو هم اینجا میدم. و اون است که بله، این بحثی که من میکنم رو میشه اسمش رو نو اشعریگری یا نو اشعری گرایی گذاشت، به این معنا که خدا در واقع اخلاق از خداوند چه به لحاظ هستی شناختی، چه به لحاظ معرفت شناختی و چه به لحاظ روان شناختی مستقل نیست. منتها این به این معنی نیست که فهم از ظواهر متون دینی اصالت داره، یعنی اوتومات به این نتیجه نمیرسیم که هرچی از ظواهر متون دینی فهمیده شد اصالت داره. و مثلا اگه ظواهر متون دینی گفتی که بکش باید بکشش، و همطوری خودتون هم اشاره کردید در واقع یک نوع اشعری گرایی ظرافتی توشه، یعنی اگه ما یه چیز از متن دینی فهمیدیم که خلاف اخلاق بود، اون حرف خدا نیست، چون خدا ذاتا خوبه اولا، و ثانیا ما نوعی در واقع وجدان مستقل از متن دینی داریم، اون وجدان هم در این تحلیل خدا باورانه میشه در نهایت، ولی برای اون همه داره حتی خدا ناباور. به این اساس گرچه نوعی اشعری گراییست یا نوع اشعری گراییست، ولی اون مشکلاتی رو که اشعری گرایی کلاسیک داره علل ادعا نداره، و از اون طرف اون نکات مثبت تفکر معتزلی رو هم تو خودش سعی کرده نگه داره. اما در مورد ملاحظه پایانی که گفتن که اینم بسیار نکته مهمی است که فرمودن درست است که بهترین تبیین مطلوب ماست، اما بهترین تبیین جنسش استدلال است بلکه مدعایی است که برای اون باید دلیل آورد. ببینید و این که در این سلسله جلسات نکته که بیان شد نهایتا این بود که تبیین خدا باورانه هم معقولیتی داره تا کنار تبیین های دیگه، ولی این که معقولیتش بیشتره این نشان داده نشد. ببینید این در این جلسات خانم جفری سه تا نسخه از تبیین خدا باورانه آورد، یکیش نسخه حد اکثری بود، یکیش نسخه حد وسطی بود، یکیش هم نسخه حد اقل. نسخه حد اکثری که از اون دفاع نمی کنه خانم جفری این است که تبیین خدا باورانه یگانه تبیین موفقه، که اینو داریم دیگه، مثلا ویلیام لین کریک که فیلسوف دین خدا باور مسیحی عرض کنم بسیار فعالی است، اون میگه، میگه اصلا به جز تبیین خدا باورانه هر تبیین دیگه ای نه اینکه درجه از موفقیت داره موفقش کمتره، نه اصلا شکست بخوره نه دیزه، فقط تبیین خدا باورانه موفق. خب خانم جفری از این دفاع نمیکرد، به نظر من هم قابل دفاع نیست. یه تبیین حد وسط داشت که میگفت تبیین‌های دیگه هم درجه از موفقیت دارن ولی تبیین خدا باورانه معقولیت بیشتره. یک تبیین حتی حداقلی داشت به عنوان یک نسخه و اون این بود که تبیین های خدا باورانه هم معقولیتشون کمتر از تبیین های خدا ناباورانه نیست. به نظرم یک چیزی بین این تبیین حد وسط و تبیین حداقل رو باید گرفت. من خودم البته به تبیین حد وسط مایلم. من فکر کنم که تبیین متافیزیکی که با توسل به خدا باوری میشه داد ترجیح داره تبیین های دیگه. منتها من قبول دارم که ما برای اونا باید بشینیم یکی یکی تبیین های غیر خدا باورانه رو بذاریم جلومون و نشون بدیم که اینا درجه از موفقیت دارن ولی ترجیح ندارم تبیین خدا باورانه. و این رو درسته ما در این جلسات نشون ندیم. به این اساس نهایت چیزی که گرچه ما ادعامون گویا بیش از اینه ولی در واقع بضاعتمون در حد این 5 یا 6 جلسه حتی اگر همین مقدار باشه که بتونیم نشون بدیم که تبیین خدا باورانه هم سری توی سرهاست در هستی شناسی اخلاق، این حداقل رو همه بتونیم نشون بدیم به نظر من کلهگوشه ایمان به آفتاب خواهد رسید. ولی برای اون تبیینای بیشتر باید استدلال های یعنی مستقلن باید هر یک از تبیین های غیر خدا باورانه رو بذاریم وسط و نقدش کنیم و ناوسندگیش رو نشون بدیم. اون وقت میتونیم احتمالا سخن بگیم از این که تبیین خدا باورانه تبیین بهتری به دست میده. خیلی ممنونم و متشکرم.
از شما متشکرم. بسیار عالی.
قربان شما. خیلی ممنونم. در خدمتم.
بسیار عالی. ممنون از ملاحظات آقای منصوری. خیلی دقیق همه رو نکات رو یادشونه و میگن و همچنین پاسخهای دقیق آقای میردامادی که استفاده میکنه. حالا من از جانب خودم میگم که امیدوارم که شرایط جوری بشه که حالا چه پشت سر همیشه اشترسه چه با یه وقت و استراحتی میسر بشه که اون بخش دوم هم حداقل ده دوم رو هم ما آباد بکنیم برای خود بنده حقیقی که خیلی موضوعات جذابه و ارزشمند، تا انشالله بتونیم فرصتی پیدا کنیم ده سوم رو هم آباد بکنیم. آقای محسن بیدل سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هست.
سلام عرض میکنم، صدای من میاد؟
بله بله.
سلام عرض میکنم خدمت آقای میردامادی عزیز، استفاده کردم. سوال من درباره پیشفرض خیر مطلق بودن خداست و اینکه این پیشفرض از کجا آمده. آنچه که برای من سواله اینه که شروری در این عالم وجود دارد که یا ما باید منشأ آن را خدا بدانیم یا آن را زاده اختیار آدمی، که بازم با توجه به علم نامتناهی خدا و دانستن اینکه اختیار آدمی موجب این شرور می شود، لاجرم باز باید منشأ این شروع را ما خدا بدانیم. پاسخی که بعضی از خدا باوران به مسئله شروع میدهند این است که ممکن است حکمتی پشت این شروع باشد که بر انسانها مجهول است. یعنی این شروع شاید منتهی به یک خیر اعظمی بشود که ما را نمیدانیم. حالا اگر این را بپذیریم، لاجرم باید بپذیریم که خیر و شر آنچنان که بر ما نمود پیدا میکند نزد خداوند نمود پیدا نمی کند. ممکن است فعلی نزد ما شر باشد ولی نزد خداوند در انتهای امر خیر تلقی شود. حالا اگر بخوایم برگردیم به نظریه خانم جفری که منشأ خوبی ها را خدا می داند، ما چگونه می توانیم این دو را با هم جمع کنیم؟ یعنی امری که نزد ما شر است ممکن است خیر باشد و آنچه خیر است طبق این نظریه ممکن است شر باشد. با توجه به مباحث چگونه می توانیم اخلاق انسانها را با خداوند جمع ببندیم و بگوییم خدا منشأ الزامات اخلاقی است؟ ممنونم.
بله، خیلی ممنونم جناب محسن بیدل گرامی. این در واقع میشه گفت شاه اشکاله، یا حالا اگر که پسا 57 بخوایم تعبیر کنیم ماه اشکاله به کل این بحثه. و باید یه جایی این رو بحث میکردیم. با اون این است که خب اصلا کل این خوبی اخلاقی مبتنی بر این است که ما قدرت بر شناخت خوبی داریم، بعدم خوبی اخلاقی خود عالم نگاه میکنیم پر بدیه. اصلا یعنی فرض بنیادیش دو تا فرض داره، یه فرض هستی شناختی داره که یعنی شروری در این عالم نیست یا اگه هست ضرری نمیزنه به خوبی اخلاقی، این فرض اول. فرض دوم این فرض معرفت شناختی است که ما قادر بر ادراک خوبی و بدی اخلاقی هستیم، دست کم علل اصول، اگر نه به نحوه تنقب یافت. خب این دو تا فرض رو ما باید هر دو رو مدلل کنیم و الا استدلال خوبی اخلاقی، استدلال و الا تبیین خداباورانه از هستی شناسی خوبی اخلاقی کار نخواهد کرد. اشکال در واقع اینه. عرض کنم که من از دومی شروع کنم، یعنی از اشکال هستی شناختی، یعنی در واقع از اولی که اشکال هستی شناختی شروع کنم. همچون که خود بیدل گنامی اشاره کرد که آقای بیدل شما اهل کجا هستیم؟ چون بیدل و اینا مال افغانستان هم فکر کنم، درسته؟ خود بیدل هم مال هند و پاکستان
استان بوشهر هستیم.
آها درسته، چون
این اسم مستعارم.
آها درسته، چون خود بیدل مال بیدل دهلویه، چون ما دوستان افغانی که داریم اونا، یعنی بیدل برای دوستان افغان مثل مولویست، البته که مولوی هم برای اونا مهمه، یعنی یک مولویست برای فارسی زبانان افغانستان خیلی مهمه و خیلی بهش علاقه دارم. بله، عرض کنم که حالا برگردم به بحث اصلی. همطور که خود جناب بیدل اشاره کرد، باید ببینیم در تحلیل نهایی ما خیر این عالم رو چربیده بر شرش میدونیم یا نه. اگر شر رو چربیده بر خیر بدونیم، به نهیلیزم ختم میشه، نهیلیزم هستی شناختی، یعنی معنا باختگی هستی شناختی. و کم نیستن فیلسوفان خدا ناموری که توجه دارن که این نهیلیزم یا معنا باختگی هستی شناختی هزینه های زیادی داره، هم برای اخلاق، هم برای انسان شناسی، هم برای جامعه، و همین که دلایلی که به سودش هست زیاد نیست، دلایلی که علیش هست کم نیست. خب اگر ما نخواهیم به سمت نهیلیزم بریم، من دارم در واقع از ته شروع میکنم، اگر نخواهیم به سمت نهیلیزم بریم، که اونم توجه کنید نهیلیزم به معنی فحش و کار نمیبرم، ما که میگه خب من نهیلیزم هم باید نهیلیستم، باید بیاد عدلش رو بیاره بحث کن و بحث شده، این بحثم گشوده است. ولی حالا اگر دارم به صورت اگر جلو میرم، اگر کسی پوچ انگار نباشه، من نمیگم هیچ ها، چون هیچ یه واژه‌ای است که بار عرفانی داره، هیچ خلاصه خودش هیچ نیست، هیچ خودش آبستن همه است، لذا من ترجمه نهیلیزم رو به هیچ انگاری نمیپسندم. ولی پوچ نه، پوچ یعنی چیزی که توهیه، پوکه و خالی از هر گونه معناس. پوچ، اگه کسی پوچنگار نخواد به سمت پوچنگاری بره، اونگاه مسئله شر وزن خودش رو از دست میده. نمیگم حل میشه، ولی میخوام بگم اون مهابت و ثقالت، اون وزن سنگینی که به نظر میرسه برای ما داره از دست میده. یعنی به تعبیر دیگه بگم، مسئله شر انگیزه اصلی طرحش، دست کم مسئله استقرایی شر، مسئله منطقی شر، انگیزش میتونه سازواری درونی منطقی باشه، ولی مسئله استقرایی شر میتونه انگیزه روانشناختیش نهیلیزم باشه. شهودم به نظر میرسه، دست کم به نظر بنده میرسه، که این جهان زیبایی و خوبی توش بیش از پلیدی و زشتیه. خب وقتی اینجوریه، اون وقت میتونیم بگیم خب این جهانی که زیبایی و خوبی درش ترجیح داره به زشتی و پلشتی، اون وقت احتمالا اون زشتی پلشتی رو ما باید یه تبیین دیگه ازش بدیم، یا باید بگیم شاید هم، یعنی چند تا راه داریم، یکی که بگیم مثلا ذهن ما اینطور میاد واقعا زیبا و با واقعا زشت و پلش نیست، یا بگیم اون زشتی ها و اون شروری که در این عالم هست شرور طبیعیش ناشی از ساخت جهانه. جهان یه سری محدودیت هایی داره. خب ممکنه که بگه که خداوند چرا جهان کامل نیافریده که خالی از هر گونه نقص باشه. حتی اگر بپذیریم که آفریدن چنین جهانی که از جنس ماده باشه ممکنه که درش تردید، یعنی به نظر میشه که ماده یک نقص ذاتی داره، وقت انگاری سوال ریشش به این برمیگرده چرا خدا جهان مادی آفرید، چون ماده نقص ذاتی داره. سوال اینه، یعنی اشکال این که چرا در جهان شرور هست بعد از تحلیل منحل میشه به این سوال که چرا خداوند در جهان مادی آفرید. این واقعا من نمیدونم چرا اصلا میتونیم ما این سوالو بپرسیم. مثل اینی که در قرآن داریم که میامدن گفتن که چرا محمد ابن عبدالله نبی شده، چرا من نبی نشدم؟ حالا خدا خواسته نبی نشی، شاید ظرفیتش نداشتی. چرا خدا این جهان مادی رو آفریده؟ اینم باز این چرای برمیگرده باز به نهیلیزم، یعنی باز اگر که ما بگیم که خب این جهان خوبی و زیباییش بیشتره، اون وقت این چراش پاسخ داده میشه، میگه دمش گرم، جهانی آفریده که با همه گیر و گرفتش خوبی و زیباییش ترجیح داره. لذا این سوال اگر به این صورت تر بشه، یا معتقدیم این که خوبی و زیبایی جهان بیشتره، خب جوابش اینه که خب چه بهتر که آفریده، آفریده احتمالا برای این که میخواسته خوبی و زیبایی رو با دیگران قسمت کنه. اون شبه حدیث قدسی که خداوند میخواست که شناخته بشه، جهان را آفرید تا شناخته بشه. برای خداوند یک متاعی داشت، خواست با دیگران قسمت کنه، جهان را آفرید. و خب میتونست جهان معنوی محض بیافرید، چرا جهان مادی آفرید؟ اینم به این صورت اگه مطرح کنید بنظرم یک فرض رواقی ضد ماده توشه. این ماده در این نفسش خیلی چیز خوبیه، گیری نداره به نظرم. اما خب پس اون خب این شرور طبیعی رو که احتمال میشه این طور پاسخ داد، شرور انسانی چی؟ بالاخره جنگ و استبداد و عرض کنم که حق کشی، ثانیه ای نیست که در این جهان حق کشی نشه. اینا چیه؟ اینا داستانش چیه؟ اینا رو خب با اراده و اختیار بشر و سوء استفاده بشر از اراده و اختیارش توضیح میدن، که البته اون سوء استفاده هم بخشش برمیگرده به نقص ذاتی ماده. بالاخره جهان جای محدودیست، منابع کمه، افراد به جنگ بر سر منافع میفتن. بعد اون وقت سوال منتقل میشه باز به اینجا که خب آیا اصلا ارزشش داشت که خداوند با انسان‌ها اراده و اختیار بده و بعد این همه عرض کنم که شر و بدی بیافریدن آدم ها. حالا اینم بستگی داره دیگه، همین بحثایی که استیون پینکر رو اینا میکنن نشون میدن که جهان در مجموع به سمت بهتر شدن پیش میره. حالا این هم این جنگایی که ما میبینیم، چون در واقع وسایل ارتباط جمعی زیادتر شده، یه گوشه اگه شر و بدی میشه به گوش اون میرسه، لذا به نظرم میاد که جهان جدید خیلی شر و بدیش بیشتر شده. گویا اینطور نیست، بالاخره بردهداری از بین رفته دیگه، تقریبا حداقل بردهداری، سخت افزاری. حالا البته در برخی از کشورهای عربی یه چیزی نزدیک به اون بردهداری سخت افزاری هنوز هست، ولی خب تقریبا به طور کل سخت افزاریش از بین رفته. حالا صورت پیچیده بردهداری البته همچنان وجود داره، ولی یه قدم بلنده به لحاظ اخلاقی. حساسیت نسبت محیط زیست، حقوق حیوانات، اینا چیزایی است که پیشرفت بشره. لذا حتی تو ساعت اراده و سوء استفاده از اونم وضع به لحاظ جهانی داره بهتر میشه. همه اینا نشون میده که اون اعتراضی که فرشتگان به خدا کردن که در قرآن هم آمده، در عهد قدیم هم اومده که چرا آدم میآفرین اینا شر میآفرین، خدا از جواب سربسته میده، میگه نی علم و ما لا تعلمون، یه چیزی من میدونم شما نمیدونید. که یعنی به تعبیر دیگه، یعنی حالا ببین دیگه، یعنی خدا در واقع داره میگه ببین، پهنه تاریخ رو بنگر ببینی که یه چیزی بوده. من آخه پهنه تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که من نمیگم پیشرفتش خطی بوده، خیلی زیگزاگ داشته، ولی در مجموع پیکانش به نظر من به سمت پیشرفته در زمینهای مختلف و این خوشبینی حتی جامعه شناختی رو هم به نظرم باید حفظ کرد. هم پینکر اینو میگه، هم خود کارل پاپر تو بحثش اینو میگه، میگه که تبینای خیلی سیاه از تحولات جامعه شناختی و سیاسی معمولا آخرش به یک یا یک انفعال سیاسی اجتماعی ختم میشه یا به یک اراده گرایی محض که از توش فاشیسم و جنگای کشتارهای جمعی بیرون میاد. بر اساس در مجموع به نظرم اراده و اختیار بشر با همه شراش میارزه، درست مثل پدر یا مادری که به بچهش حوزه خصوصی میده، اجازه میده که بره آزمون خطا کنه و اون فرزند ممکنه به یه پختگی برسه که اگر هی میخواستن لیلی به لالاش بذارن و آب تو دلش شکن نخوره، یه موجود لوس عرض کنم که بیمایهی میشد که قدم از قدم نمیتونست برداره، هیچ موفقیتی به دست نمیورد. بعدم دیگه بالاخره پدر مادر که همیشه نیستن، یه موقعی هم نخواهن بود، بعد اون بچه با سر میخورد زمین. به نظر میشه که خداوند هم نسبت به اصلی همشین ترهی داره و ضمناً اگر الهیات اون گشوده باشه، حتی خود خدا هم جزئیات شد تا ته نمیدونه آفریده و بعد میگه حالا ببینیم چی میشه. در عهد قدیم هم داره که انسان رو آفرید پشیمون شد از آفریدنش. این البته در عهد قدیم اومده، در قرآن یه پیچی به داستان داده، اون پشیمونی رو یعنی داستان یه فتوشاپ جذابی کرده، پشیمونی رو برده پیاده کرده رو فرشتگان، نه رو خود خدا. ولی فرق نمیکنه، فرشتگان هم بالاخره ساحت دیواین هست، جزی از ساحت دیواین هست. به هر حال خدا هم داره آزمون خطا میکنه به تعبیری، حالا خطا ساحت الهی شاید خیلی تعبیر جالبی نباشه، به هر حال آینده برای خدا هم تا جایی که پای اراده بشر وسطه در جزیاتش گشوده از خدا، تر کلیشو میتونه پیش ببره ولی جزیاتش بسته به عمل آدم هاست. به هر حال اگه الهیاتون گشوده باشه، اوپن تیولوژی هم باشه، خدا اون بالا نشسته ببینه که بالاخره آدم ها رو سفید میکنن خدا رو یا نه. ببخشید طولانی شد، چون این خیلی سوال جدیه و مطمئنم که پاسخی من دادم برای خیلی ها نمیتونه قانع کننده باشه، چون این سوال جدیه، ولی بخاطر همین سعی کردم ذره وقت بیشتری بذارم و بهش جواب بدم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از آقای میردامادی. آقای کاجی سلام، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
سلام مجدد علی جان، من خدمت یاسر جانم سلام عرض میکنم. دکتر میردامادی عزیز استفاده کردم. من دو تا سوال میپرسم، جلسه مقدار کلی میخوام سوال بپرسم. یه سوالم یاسر جان در مورد مقایسه طرح خانم جفری هست با طرح کانت در نقد دوم. خب ما میدونیم که کانت توی نقد دوم یکی از کارهای مهمی که میخواد بکنه به یه معنا همون کاری که دکارت با معرفت میکنه، یعنی برای دکارت خدا نقش یه جور فردی رو ایفا میکنه که با اون مفهوم میتونه از شکاکیت معرفتی رها بشه. به یه معنا تو نقد دوم خدا برای کانت به عنوان یه مفهومیه که میتونه یه مبنایی برای اخلاق در نظر بگیر. این حرفو کلی میزنم چون خودت میدونی همونجور که تو خودت تو این جلسات گفتی، هم جنبه های معناشناسی داره، هم جنبه های وجودشناسی داره، هم جنبه های معرفت شناسی. اگه اینجوریه، من چون کار خانم جفری رو دارم با تو جلو میام تا آخر نخوندم، سوال اولم این هست که این دوتا طرح، یعنی طرح خانم جفری با طرح کانت توی نقد دوم، اولا چه اشتراکاتی داره، ثانیا اینکه چقدر بر اون مبتنیه. خب میدونی بین دوتا هم فرقه، یعنی که اولا مقایسه بکنیم که این دوتا تر کجا به هم نزدیک میشن، کجا از هم دور میشن. یکی هم این که اصلا ببینیم خانم جفری چقدر متاثر از طرح کانت در نقد دوم. این سال اولمه، حالا اگه جواب بدی وقت شد من سال دوم هم رو ازت میپرسم.
آره خیلی ممنونم حسین جان، متشکرم. عرض کنم که سوال خیلی جذاب و تأمل برانگیزی کرد حسین گرامی و اون این بود که طرح خانم جفری رو چطور میشه با طرح کانت در نقد دوم مقایسه کرد، مثل همون کاری که در واقع نقشی که دکارت برای خدا قائل بود که رهایی بخش از شکاکیت بود، کانت هم در واقع نقشی برای خدا به عنوان بنیادی، به عنوان یک اصل رگولاتیو برای خدا در اخلاق قائل، این چه اشتراکاتی داره به طرح خانم جفری. اینکه چقدر خانم جفری متأثر از کانته، من خیلی رد مستقیمی پیدا نکردم. البته باید اگه بخوام جواب دقیق‌تر بدم باید باز الان این منابع آخر نگاه کرد به طور مستقیم، ولی الان دارم از رو حافظه میگم. ولی به نظرم پروژهش کانتی نیست، یعنی که هم حتی تو اون هستی شناسی اخلاقش شبیه باشه به کانت، اون هستی شناسی که اون تبیین خدا باورانه ای که از هستی شناسی اخلاق خانم جفری پیشنهاد میکنه خیلی بیشتر از اون اصل رگولاتیویست که کانت برای خدا قائله. و خب به طور طبیعی تو معرفت شناسی که کانت پای خدا رو وسط نمیاره، توی روانشناسی اخلاق هم اصلا وسط نمیاره، یعنی تو اون دوتا، یعنی در ساعت معرفت شناسی و روانشناسی اخلاق که حتما کانتی نیست، و در هستی شناسی هم به نظرم فقط یه شباهت احیانا سوری، یا اگر محتوایی هم باشه یه شباهت کاملا حد اقلی محتوایی برقرار است بین طرح خانم جفری در این کتاب و طرح کانت. در خدمت هم سال دوم هم خوشحال میشم.
بله بله، سال دوم هم یه مقدار هم جغرافیای بحث اخلاق و خدا، چون دیدم که محسن عزیز سوالی کرد که طبیعتاً کاملا در دل فلسفه دین مطرح است و یکی از سوالات خیلی جدی هست دیگه، وسط شرق و خود بهتر از من میدونی، یکی از در واقع مسائل خیلی خیلی غامض و دشوار و چالش برانگیز هست تو فلسفه دین. وقتی که تو این 5-6 جلسه رو داری ادامه میای جلو و من دارم استفاده میکنم و گوش میکنم، چون یه تخصص کوچیکی تو فلسفه اخلاق دارم، هی مثلا از خودم میپرسم این که ریاسر میگه الان کجاش فلسفه دینه کجاش فلسفه اخلاقه، و واقعتا هر چی جلوتر میره به اینجا میرسم که چقدر این دوتا یه جاهایی به هم پهلو میزنن و چقدر اصلا دیگه مسائلشون اصلا گویی یکی میشه. یعنی مثلا که خب به نظر من تو همین کتابی هم که تو انتخاب کردی کاملا هویدا این بس. یه مقدار میخواستم تو این زمینه اگه میتونی برام صحبت کنی.
خیلی سوال خوبیه این و من باش درگیرم با این سوال، و برای خودم که تعبیر جغرافی استعاره جغرافی هم که به کار بردی بسیار گویاست، برای خودم هنوز بزنین بزن من استعاره جغرافی ها رو زر بستش بدم، هنوز برای من مثل یه آدمیه که کوچه به کوچه دستشه، هر کوچه که میده یک نقشه میکشه، هلیکوپتر نداره بره بالا بتونه کل منطقه رو ببینه، یه نقشه دستش نیست، همتون کوچه به کوچه داره میره میکشه، بعد اینا رو خواب بذاره کنار همه یکنه یه نقشه از توش درار. یه نمونه بگم از این که چقدر این جغرافی های این بحث در هم آمیخته میتونه بشه. مسئله معنای زندگی، الان مسئله معنای زندگی کدوم شاخه از فلسفه است؟ با کمال تعجب برای بنده حداقل تو سه تا شاخه میاد، هم تو متافیزیک میاد، هم تو فلسفه اخلاق میاد، هم تو فلسفه دین. تو کدومی که مهمون اصلیه، تو کدومی که میزبانه، محل بحثه، محل بحثه. ولی حداقل شما الان ادبیات بحث معنای زندگی رو که من خیلی علاقه دارم روش کار میکنم، دو سه تا بحثم داشتم راجع بهش، منتشر نشد ولی دو سه تا بحث داشتیم خصوصی با دوستان و یکیش هنوزم ادامه داره. کجاست دقیقا جاش؟ برای من گیج کننده است. جای اصلیش، حالا ممکنه بگیم جاش خود گفتی تو این ستا است. و بله در ادبیات موضوع به کاوی تو این ستا میابی، ولی جای اصلیش کجاست؟ این محل یعنی پرسش گشوده است برای خود من که جای اصلیش کجاست، تو کدومی که از این ستا شاخه است و تو کدوم، اگه مثلا توی فرض کنیم متافیزیک باشه، اون وقت اون دوتا شاخه دیگه میزبان نیست، میهمانه، یا نه تو فصل اخلاقه یا تو فصل دینه معنای زن. این برای من گیج کننده است، یا نه اصلا باید قالب تفصیل بشیم بگیم معنای زندگی این تیکش تو متافیزیکه، این تیکش توی فلسفه اخلاقه، اون تیکش اصلا تو ارزش شناسیه، میدونی تو اکسیولوژیه، یه تیکه دیگه تو فلسفه عمله، یه تیکش تو فلسفه دینه. آره و این هم همینه، یعنی اون رو از باب نمونه گفتم که چطور یه بحثی میتونه جغرافیای بحث رو به هم بریزه، به یکیش همینه، یعنی یکیش این است که فلسفه دین و فلسفه اخلاق یه جاهایی به هم پیوند وثیقی میخورن، یکیش همینه سوی دین و اخلاق. کمان که فلسفه علم و فلسفه دین یه جاهایی میتونن با هم پیوند وثیق بخورن تو بحث علم و دینه، کمان که فلسفه دین و متافیزیک میتونن یه جاهایی با هم پیوند وثیق بخورن تو بحث صفات خداست، بحث صفات خدا خیلی متافیزیکیه. کمان که باز توی مسئله شر که پای اراده وسط میاد، پای متافیزیک وسط میاد. کمان که یک جایی مثلا فرض کنیم فلسفه دین با معرفت شناسی خیلی پیوند داره تو بحث عقل و دین. آره خلاصه بسته به موضوع، بسته به کوچه‌ای که توشیم، انگاره قبیله بحثمون هم عوض میشه. تو این کوچه که میدی انگاره تو قبیله فلسفه اخلاقی، تو اون کوچه که میدی تو قبیله فلسفه علمی، تو این کوچه که میدی قبیله متافیزیکی، ولی از بالا که سوال یکسر بشی کل اینا مثلا شهر فلسفه دینه. من حالا اگه بخوام استعاره جغرافیا رو که تو اشاره کردی بستش بدم پیاده کنم برای، حالا نمیگم حل این سوال، ولی برای در واقع واگشایی این سوال، یه همچین چیزی به ذهنم میاد که یه جاهایی واقعا تمایز میان اونا خیلی مشکله و این تمایز مهمه، چون وقتی خوب بتونی یعنی جای بحث رو بشه خوب نشون داد کمک میکنه به حلش. مثلا توی معنای زندگی خود من مایلم به این که جاش تو متافیزیکه، ولی خب تو فلسفه اخلاق حالا خیلی الان اینتروداکشنای تو فلسفه اخلاق داریم، یه فصلش معنای زندگیه. من خودم برداشت اولیه‌ام اینه که جای اصلیش تو متافیزیک. بله فلسفه دینم استفاده میکنه، از اون فلسفه اخلاقم استفاده میکنه، ولی میزبانی اصلیش در متافیزیک. خیلی ممنون.
خیلی ممنون یاسر جان از جوابای خوبت.
مخلصم، قربان شما.
متشکر از هر دو عزیز. من خودم ملاحظه‌ای داشتم، آقای اکبر سلیمی هم وارد شدن. من جسارتاً اول هم ملاحظات خودم رو حاشیه بزنم آقای میرداماد، یه وقت داشتین و صلاح دونستین بگید. یکی این که این نکاتی که راجع به خداشناسی ها و اینها وجود داشت، آیا پوشش دهنده همه تاریخه یا نه ما هی باید بازبینیش کنیم؟ به طور مثال بگم، خب شاید ما اگر قرن مثلا اول دوم زندگی میکردیم، مثلا اولین شاید تفسیری که ما از قرآن داریم مقتل ابن سلیمان باشه، اگه اشتباه نکنم سال 150-60 باشه، خب اون تفسیر خیلی تفسیر مسیحی گونه است از قرآن، اونجوری که ما همش میگیم انگار اسلام چقدر وامدار از یهودیته، در حالی که اصلا تاریخ خیلی اینو نشون نمیده. زمانهای متفاوت، چیزهای متفاوتی عوض شده، برداشت‌های متفاوتی ازش شده. مثلا اون وقت اونجای شما یه خدایی برداشت ممکنه بکنی از کتاب، بعد مثلا سال 300 مثلا یه خدایی رو برداشت کنی بر اساس که توی چه فضایی به دنیا آمدی و بزرگ شدی، و همجور میایم جلو تا الان که شاید پژوهش‌های جدیدی اومده که نگرش ما رو خیلی تغییر میده. حالا نمیگم لزوما آدم شیفت پارادایم داره و مثلا پارادایم هاش به کل عوض خواهد شد، ولی تغییرهای شگرفی صورت میگیره اگر اونها رو بپذیریم. اون وقت این انواع خودشناسی ها همه اونها رو پوشش میده یا نمایه باید بازبینی کنیم بگیم خب الان من تبیینی که میکنم و دفاع ازش میکنم خدای نوع اشعریه بعد یا نه دیگه مثلا اینها هم زیل اون. این یه نکته. نکته دیگه هم که کلیت بحثه تو جلسه اول مطرح بود که خانم جفری خدای حد اکثری رو میخواست به اصطلاح دفاع بکنه که بهترین تبیین است در مورد با اخلاق و اینها. من با یه مثال فوتبالی میخوام مثال بزنم آقای میردامادی، برای اینکه برای خودم قابل فهم تره. به فرض خودم رو میذارم جای خدا ناباور یا خدا باور یا حالا این میانه ندانم گراها و انواعی که شما فرمودید. اومدیم و بعد از ساعتها صحبت بخش دوم و بخش سوم ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا بهترین تبیین از اخلاق با خدای حد اکثریست یا خدای حد اقلیست یا نه خدا ناباوری و اصلا چه ربطی هستش که ما وصلش کنیم اخلاق رو به خداوند مثلا. خب این به نظرم یه پیش ذهنیتی میده که خب پس منی که خدا ناباورم، نه من واقعا باشم و دارم من آدمی رو میگم، با گوش دادن به این حرف به خاطر اخلاق برم خدا باورشم، یا نه منی که خدا باورم اگر به این نتیجه رسیدم که خدا تبیین بدون استفاده از خدا بهترین تبیینه از اخلاق، برم ندانم گراشم یا خدا ناب. میدونید یعنی احساس میکنم که طرح اخلاق تو این روزها هم که خیلی موضوع مهمیه که آدم اخلاقی زندگی بکنه اینها، یه ذهنیتی رو به ذهن مخاطب میده که بدون دیدن چیزهای دیگه بره بهش وصل شه، در حالی که فکر میکنم اخلاق بخشی از اینه که آدم خدا باور باشه، به خدا ناباور باشه یا ندانم گرا باشه. مثال فوتبالیشو بخوام بزنم، بیایم قیاس کنیم مثلا کریستیانو رونالدو رو با لیونل مسی. بعد مثلا شما ممکنه طرفدار لیونل مسی باشی، اون ارائه دهنده درس بگه آقا کریس رونالدو خیلی بازیکن بهتریه به این دلایل و متر و معیارها، و طرف مقابلم جواب مشخصی نداشته باشه بگه نه آماراش بهتره یه ذره، پس همین یه ذره اینی که از اونی که بهتره. بعد اون وقت میگیم خب این دلیل شد که مثلا الان منچستر یونایتد بهتر از پاری سن ژرمنه؟ میگیم نه، اینا دو تا بازیکنن در دو تا تیم، ما یه بازیکن از دو تا تیم رو با هم قیاس کردیم، مربیاشون رو با هم قیاس بکنیم، تیم ذخیره‌شون رو با هم قیاس کنیم، بازیکنای دیگه و هماهنگی بازیکن‌ها و هزار تا المان دیگه تا بگیم کدوم تیم از کدوم تیم برتره. این هم یه حسی بودش که من گفتم با شما سهیم شم که این فضا تهش برسیم که خداباوری بهترین تبیین است یا نه بدترین تبیین است، ما رو غافل نکنه از چیزهای دیگه. خواستم نظرتون رو بدونم. در خدمت آقای اکبر سلیمی هم هستیم. وقت شما بخیر آقای سلیمی.
خسته نباشین. سلام آقای دکتر، همه دوستان. من رو در به معنای زندگی فرمودین، خواستم بگم معنای زندگی فقط جاوید بودن نه. شعار هم نظر روانشناسی من فکر میکنم کاملا توجه منطقی داره. چرا؟ چون ما اون دنیا که اصلا خدا رو قرار نیست ببینیم، خودش میگه اون دنیا هم شما عرش منو میبینه، هیچی مثل جاوید بودن نیست. شما تو ناسا کار کنیم بهترین امکاناتو داشته باشین، درسته تو سنهای پایین اول میشه شغل تحصیلات امکانات، بعدش انسان دنبال جاوید بودن. میلیاردرهای جهان الان 182شون خودشونو فریز کردن که یه روزی دوره زنده شدن، یعنی جاوید بودن. پس من عدید من معنی زندگی کاملا مشخصه و کار کرده این که دین چرا همیشه تو بالاترین سکوه، به خاطر اینکه اومده به زن به این سوال جواب بده دیگه، به اینکه انسان جاویده. اصلا بحث اخلاق اصلا نیست. من تعجب میکنم، من متاسفم که یه حدیث اشتباه که کاملا مغایر قرآنه اومده این بحث اخلاق رو با دین قاطی کرده. ما اصلا دین برای اخلاق نیومده. دلیلش همون آیه تو قرآنه که خدا میگه چون پیامبرها رو میکشتن، عیسی ببخشید عیسی موسی محمد، و یه آیه هست که خدا میگه آنان که میگوین نزدیک بود محمد ما رو از خدایانمان دور کنند، یعنی محمد میگوید ما خدایان رو رها کنیم و تنها یک خدا رو بپرستیم. این نشون میده پیامبرها کاراکترهای دور کننده از خدا بودن از دید مشرکین، و حس میکردن که دارن از خدا دور میشن، برای همین موسی رو خواستن بکشن، عیسی رو به صلیب کشیدن و محمد رو شبونه می‌خواستن بکشن. و پس پیامبر رو امر غیر اخلاقی می‌دونستن، نه آدم های اخلاقی. گفتن شما خدا رو کوچک کردیم، مگه میشه خدای با این عظمت پیامی به انسان بده و یا بتونه ما رو دوباره زنده کنه که انسان جاوید بشه، همون معنای زندگی. و این حدیثی که میگن پیغمبر گفته تو شیعه و سنی که من اومدم اخلاق رو درست کنم، نه، اینم آیات دیگه ای ما داریم که خدا میگه و ما پیامبر رو فرستادیم که آن دونه نگوید ما نمیدانستیم. بحث اخلاق به ایچاش مطرح نشده، چون اگه ما اینه بیاریم جلوی که اصلا آتیست رو میگم ما خیلی اخلاق محورتریم، دایش سر میبوره ما نمیبوریم. پس انسان ذاتاً اخلاق محوره، منتها نتیجه خروجیش اخلاقی میشود بعد خروجی. چرا؟ چون تمام امور غیر اخلاقی رو خدا نسبت میده به موجودی به نام متافیزیکی به نام شیطان، میگه که من شما رو به سمت نور میارم و هم و اون به سمت تاریک. یعنی تو ادیان ابراهیمی تمام امر غیر اخلاقی ناشی از موجود به نام شیطان. حالا سال اینجا پیش میاد که یه آتئیست که میگه من خدا رو قبول ندارم، طبیعتا شیطان هم قبول نداره. اما اگه خدا ثابت بشه، شیطان که حذف نشده، یعنی یه آتئیست اخلاق محور که یه جایی هم کار غیر اخلاقی انجام میده شاید خودشو تنبیه کنه، اما دیندارا میگن نه، اون لحظه شیطان به ما غلبه کرد و ما وسوسه شدیم و این کار غیر اخلاقی رو انجام دادیم. و طبیعتا مجموع اعمالشون رو میبینن توی ادیان. شاید یه آدم آتئیست خیلی بیشتر خودشو تا یه دیندار نسبت به یه امر غیر اخلاقی سرزنش کنه خودشو که این اصلا خوب نیست. و رموشنسی هم میگه همه خوبن، آیما که یارو که آدم ها بابت اعمالشون تنبیه میشن. چون اگه انسان ذاتاً بد باشه و جاوید باشه، اون دنیا به خدا میگه تو منو ژنتیکی بد آفریدی، من چرا باید تنبیه باشم که این از عدالت خود دوره. و کاملا من فکر کنم دین، حالا اگه دنیا اتفاقیه، این که بنا به هر دلیلی، مدل خوبی رو ارائه داده، هم به اون سوال معنای زندگی که جاوید بودنه جواب داده، هم تمام امر غیر اخلاقی رو بیرون از انسان کشیده و انسانو اونو داده به موجودی به نام شیطان که انسانو وسوسه میکنه. طبیعتا این باعث میشه ما تو زندگی اجتماعیمون هیچ وقت هم بعدمون نیاد، همون آیما که یورو که بمونیم، حس خوب داشته باشیم و بدونیم که اگه همسایه‌مون یه روز به ما بدی میکنه شاید روز فردا روزی عادلانه قضاوت کنه. و این خوبه، من زیاد حرف زدم، گوش میدم. ممنون های دکتر، اون نظری رو جو به این داریم، معنی زندگی رو بفرمون.
بله، عرض کنم که خیلی ممنون. البته وقت جلسه ما گذشته، سری هم گذشته، ولی من همین سوال آخر رو هم پاسخ میدم. نکاتی که علی گفت، نکته دوم علی رو من متوجه نشدم دقیقا. من نکته اولش این بود که این خداشناسی هایی که میارید اینا جامعه یا بازبینی پذیره؟ عرض کنم که نه، این نکاتی که مربوط به دیدگاه های الهیاتی آوردیم نه جامعه نه بازبینی ناپذیره. بعد یه نکته دیگری علی گفت که اگر مثلا فرض کن ما قرن دوم میبودیم، مثلا امکانات معرفتیمون محدود بود یا متفاوت بود و الان اینطوره. آره، ده قرن دیگه هم اگر ما می بودیم که نیستیم، ولی اگر می بودیم متفاوت می شود. اون که خب در حال محدودیت ذاتی شناخت است و در آینده هم برقرار خواهد بود و چه تلاشی دارن می کنن که همین سوپر هیومانیزم که آدم های درست کنن که دیگه محدود شناخت ندارن و اینا، تلاشی به نظرم خطرناک و حتی فاشیستیه و نقد زیادی بهش شد و اینا. به هر حال به نظر نمیرسه که به جایی برسه. بله، تلاش کنیم که مثلا دستکاری ژنتیک کنیم که مشکلات مادرزادی برای کاستن رنج اگر که دستکاری ژنتیک کنن در بشر، اون به نظرم کاملا قابل دفاعه. ولی اینکه بخوان دستکاری ایجابی بکنن مغز انسان، کاری کنن که همه مثل انیشتین توانایی داشته باشن، اینا به نظرم اونا طرح خطرناک و در واقع یه نوع طغیان یا خودآگونگیه. اما برسم به نکاتی که جناب سلیمی گفتن و این پایان بخش بحث امروز خواهد بود. نکاتی در مورد معنای زندگی گفتن. البته بحث معنای زندگی نبود، ولی چون در حاشیه پاسخ به پرسشی اشاره کردم ایشون هم نکاتی گفتن. من باید بگم که راستش مخالفم با نکاتی که ایشون گفتن. ایشون فرمودن که معنای زندگی فقط جاوید بودنه و دین اومده به این سوال جواب بده که بله ما جاودانیم و دین برای اخلاق نیومده. من تقریبا با همه این داوری مخالفم. بزن تیکایی که سریع‌تر میشه جواب داد جواب بدم، تیکای مشکل ترش آخر بگم. که دین برای این اومده که جواب بده که آری جاودانه است، والا منظور دین چیه؟ خب میدونید که یهودیان اصلا ایده معاد تا قرنها براشون اصلا مطرح نبوده. بعدها تحت تاثیر آیین زرتشت در قرون اولیه میلادی آیین یهود کم کم ایده معاد توش میاد. اصولا همین الان هم که الان مثلا ایده معاد اومده بازم محوریت نداره. برای یهودیان این مهمه که به هر حال یه میثاق بین اونها و خداوند برقراره و تمام تلاششون اینه که اون میثاق بهش برسن در همین دنیا. خیلی این دنیا محوریت داره برای یهودیان، معاد خیلی محوریت نداره. خب در آیین بودا هم که اصلا معاد نداریم. چرا یه نیروانا داریم ولی اون بیشتر چیزی شبیه فنا عرفانیه تا بقا. بله در آیین زرتشت ما قیامت خیلی پررنگی داریم و مورخان گفتن که اسلام هم از آیین زرتشت اثر پذیرفته و این مثلا جزئیات خیلی پررنگ و هالیوودی بالیوودی جهان پس از مرگ در روایات ما خیلی ها گفتن که اینا تحت تاثیر آیین زرتشت و در مسیحیت هم خب جهان بازپسی مهمه. از اینجوری است که همه ادیان توش اصلا جاودانگی داشته باشن. زمینه که اینو فراموش نکنیم، حتی در اسلام هم که جهان بازپسین حیات پس از مرگ وجود داره اختلاف نظره که آیا انسان جاودانه است یا نه. معرکه آراه. کسایی مثل ملا صدرا میگن کسانی که به سرحد ادراک کلیات نرسیدن، یعنی ذهنشون به مرحله انتزاع نرسیده، اینا اصلا نفس بقاپذیر ندارن پس از مرگ. چون ملا صدرا میگه که انسان در واقع جسمانت روحش جسمانت الحدوث روحانیت البقاست. یعنی اینجوری نیست که شما وقتی به دنیا میای روحی بد القا شده باشه در این دنیا بر اثر ورزیدن بر اثر ملکات نفسانی که کسب میکنی روح برای خودت میسازی. اگه به یه سرحدی رسیدی که روحت قشنگ پرورده شد، وقتی جسد مرد روحه میمونه و الا که جسد میمیره روحت هم میمیره. این که از ملا صدرا که البته جالبه که روایاتی هم در شیعه داریم که به این ایده نزدیک و این ایده عجیب فلسفی. لذا در ایده ملا صدرا اینجوری نیست که هر کسی که مرد روح بقاپذیر داشته باشه، روح جاودانه داشته باشه. اما حتی اون کسانی که در میان متکلمان مسلمان میگن که آقا همه کسایی که میمیرن میرن به اون دنیا، اونا هم نمیگن همیشه بقا داریم. توجه میکنی؟ بعضی از اونا میگن که نه در نهایت کل شیئن حال کنه لا وجه با استناد. اون میگن که در بعد حالا مثلا هزاران سال میلیون ها سال تمام هستی از بین میره و فقط خداوند میمونه و استناد میکنن با کل شیئن حال کنه. بله البته کسانی هم هستن که میگن ابدیه. اون کسایی که میگن ابدیه هم باز چند مدلن. یه ده میگن اون کسایی که در بهشتن ابدی هن، ولی اونایی که جهنمان ابدی نیستن اونا بعد از اینکه بالاخره اونجا شستشو شدن اونا هم میرن بهشت. یه ده میگن نه اونایی که دیگه در جهنمان خلودن همیشه اونجا میمونن. بعد حالا باز اونایی که میگن همیشه تو جهنم میمونن هم باز چند مدلن. یه مدلی مثل ابن عربی میگن اینا هم اینه کسی که میره توی جهنم دیگه همیشه تو جهنم هست، ولی دیگه از یه جایی به بعد دیگه عذابه حال میکنه و عذابه براش عذب میشه. علفش به عذب یعنی شیرینی. متوجه؟ یعنی خلود در نار دارن ولی خلود در عذاب ندارن. و این احساس خیلی معلکه آراه مسئله حیات پس از مرگ. حالا برسم به اون تیکه که شما گفتید که معنای زندگی فقط جاودان بودنه. حالا اینطور نیست و اینا فیلسوفان معنای زندگی مثال خوبی آوردن. ببینید شما فرض کنید اینکه جاودانگی به خودی خود هیچ معنا بخش نیست به زندگی. مثال بزنم، شما فرض کنید که خدایان کمان که در اسطورهای یونان و باستان داریم، خدایان یکی از اون خداها رو محکوم کردن که تا ابد یک گوی خیلی بزرگی رو با زحمت بسیار، مثلا میلیون ها سال طول میکشه که این با زحمت این رو بیاره تا در یه چاهی بیاره تا لب اون چاه، بعد دوباره اون لب چاه قل میخوره میره به قعر چاه، بعد باز میلیون ها سال بعد این رو با زحمت بیاره بالا باز دوباره قل بخوره و همینطور الابد. این فرد محکوم است به این کار، یعنی به این کار بیهوده تکراری. جاودانه هم هست. خب این آیا معنا میبخشه به زندگی؟ به نظر نمیرسه. بنابراین صرف کمیت نامحدود زمانی، یعنی کسی که میمیره تا ابد زنده است، این هیچ لزوما معنا نمیده. و بلکه کسایی فیلسوفانی مثل برنارد ویلیامز استدلال کردن که اتفاقا جاودانگی ضد معنای زندگیه، چون آدم حوصله‌اش سر میده و اتفاقا زندگی ما ها از اون جهت معنا داره که جاودانه نیست. حالا من نمیخوام اونقدر رادیکال مثل ویلیامز، پاسخهای خوبی دادم به ویلیامز که دیگه اونجوری هم نیست که معنای یعنی جاودانگی لزوما ضد معنای زندگی باشه، ولی این مقدار رو ویلیامز به نظرم راست میگه که صرف جاودانگی معنا بخش به زندگی نیست. ولی اینی که دیگه اینو رادیکالش میکنه و میگه صرف جاودانگی معنا کش زندگی، اونم به نظرم زیادیه. ولی حالا این مقدار هست که صرف جاودانگی معنا بخش زندگی نیست. و مثال خدایی که محکوم شده به اینکه گوی رو بیهوده بالا پایین کنه نمونه اونه. دیگه من چون وقت گذشته دیگه من بیش از این اطاله نمی کنم. از همه عزیزان که وقت ارزشمندشون رو میذارم پایین بس ممنونم، امیدوارم براشون قابل استفاده بوده باشه و انشالله تا عمری اگر باشه و توفیقی تا هفته دیگه که جلسه آخر این بس باشه و حالا اگر توفیقی بود در آینده میتونیم باز این بس رو ادامه بدیم. متشکرم.